به نام خدا. جلسه بحث و سخنرانی آقای مصطفا، پنج شنبه 12 اردیبهشت 81 تهران.
خود اکبر لازم داره، یعنی مواظب با نفس، مواظب با نفس، یعنی آدم شدن مستلزم جهاد اکبره. و یکی از بدبختی های دنیای امروز اینه که این مدرن ها، این مکتب های مدرن، میشه روانشناسی و مدرن ها یک حرف های میزنن، راه میانبر رو نمیزنن، راه میانبر خودشناسی و رهایی در 24 ساعت و انتقال انرژی و یه همچین چیزایی. این مثل که شما طرفدار انتقال انرژی هستید، بیاید اینجا تا خوب بکنید. انتقال انرژی، ببینید من تو تلفن خیلی سختمه که صحبت کنم، بنابراین کوتاه میام. یه دید دوستانم که تلفن میزنن یا دلخور میشن یا فکر میکنن من موافق حرف هستم، در حالی که ببینید انتقال انرژی یعنی چی. هم اکنون در این ارگانیسم، در من، مقدار زیادی ارگانیسم انرژی داره تولید میشه. خب بعد من از طریق تضاد، از طریق افکار بیهوده، از طریق نفرت، اینا رو هدر میدم. خب وقتی هدر دادم یعنی لیاقت نگهداریشون ندارم. حالا چه معنا داره که بعد از اینکه انرژی خودم رو هدر دادم بیام از یه آقای دیگه انرژی بگیرم؟ که اولا این غیر قابل انتقال انرژی. میدونی هر چیزی یک ابزاری لازم داره، یک وسیله‌ای لازم داره. این خواهر امیر خیلی طرفدار معجزه و نمیدونم این چیزا، حالا منم مخالف معجزه نیستم، ولی معجزه باید عقلی باشه. و اگر بخوایم یه دی مثلا معجزه رو از در این میدونن که مثلا خواجه عبدالله انصاری رو آب میدارید، نمیان به این بعد حسی نگاه کنن که یکی از معجزات خداوند، یکی از کارهای خارق العاده خداوند اینه که کره به این گندگی رو که 1000 کیلومتر بیشتر وزن داره با یه سرعت عجیبی داره همین دور خودش میچرخونه. چطور به این نمیگی معجزه؟ یا یه چیزای معجزه میدونی و که مثلا چاقو میکنه به شکم خودش، نمیدونه اینا افسانه. این در اسلام اصولا رابطه علیت، تناسب پاسخ به چالش، چالش که میدونید یعنی چی؟ تناسب پاسخ به چالش یک اصل، یک ضرورته. اگر که سلام حالتون خوبه؟
چالش
یعنی مسئله به زبان ساده. انگلیسیش میشه چالش، لغت فرانسه میشه شالانج،
چالش.
یعنی مسئله. من وقتی سرما هست احساس سرما میکنم، این سرما یک نوع چالشه، سرما چالشه یا چالش. بعد من لباس گرم باید بپوشم، این پاسخ متناسبه به اون چالشه. حالا اگر من، این مثال رو همیشه میگم که اگر من به جای اینکه لباس ضخیم بپوشم بیام مثلا آواز بخونم یا به خودم عطر بمالم، پاسخ متناسب به چالش رو ندادم. حالا در هر زمینه اینو باید ما رعایت کنیم، که رعایت کنیم یعنی اینکه هیچ مسئله‌ای، هیچ علتی برون از این تناسب نیست، واقع نمیشه. یعنی اینکه من میتونم مثلا حتی دوستی هم نمیتونم به شما منتقل کنم. دوستی اگر یک انرژی، اگر عشق یک انرژی در وجود من، قابل انتقال به شما نیست. خود انرژی هم همین کیفیت رو داره. بنابراین این یک حرف مهمل. سلام خانم، حالت خوبه؟ رسیدن شما رو خیلی. این یک حرف بی اساسه که من بتونم انرژی رو به شما منتقل کنم. اولا اگر که من انرژی رو هدر دادم، هیچ کس دیگه نمیتونه من انرژی منتقل کنم، برای که لیاقتش ندارم. به همون دلیلی که خودم داشتم، منبع عظیمی داشتم و هدرش دادم، به فرض محال که کس دیگری هم به من بده هدرش کنم، نگهش نمیدارم. این پاسخ شما. راجع به چی بود صحبت میکردیم که این مطلب موضوع مطرح شد؟ اولا صحبت خارق العاده نکن. ببینید عرض میشود که من اتفاقا یه چیزی میخوندم از امام محمد باقر یا امام جعفر صادق که میفرماد اگر در یک مجلسی وارد شدید و با یک شخصی اولین باره که برخورد میکنید، یک موضوع غیر ممکن و محال رو شما مطرح کنید، یعنی تأیید کنید. اگر دیدید که او باور کرد، بدانید که آدم باخردی نیست، و اگر باور نکرد باخرده. ما اتناب میکنیم به یک مثلا احادیث شاید جعلی از مذهب و فکر میکنیم که مذهب یک چیزهای خرافاتی میگه، یک اصلا خارق العاده معنا نداره. چیز خارق العاده فقط میشه گفت چرا همین حرکت زمین به دور خورشید. یا
شما هم خود فارغ‌العاده اشتباهی هاست نظر تو هم اشتباهی اینه که شما فکر نمی‌کنید که پیش از برگشت زمین گفت داره این جای خاص یا توانمندش کردی و تونستید که شکلی افراد رو خودتون جلب کنید یا دوست اینجا دوستن
افرادی که من همچین جلب نشده
نه اصلا قبل فعلا ما که از اسمانده اینجا اومده خدمت رو ارز کنم که تو همتر اینه که این مدناسیش در رو دیده انسان انسان هایی هستن که دو دلایل خاصی که چون ما شناس هایی نداریم در این دلیل نمیشه که قبول نکنیم. ما آقایی هست که و مدارکش ها بودن تمام
بیارید یه ببینم مدارکشو عکس اعتبار نداره ها این سای بابا
یه کسی برای خودش رو ثابت نکنه این آقایی هست که آقایی هم یه
داره چیکار میکنه؟
ایشون
همسایه ما
بله ایشون این مدارکی که هست قوه قضاییه همیشه دنبالشه که ایشون یه جوری اسیرش کنه که نظر اسم خارق العاده بیاره، ولی اینجا مجبور شده، یعنی تو خود قوه قضاییه برنامه اجرا کرده دقیقاً همین خوندایی که به قول معروف زیر بار نمی‌رفت بیش از من و شما، چون اونا می‌ترسن که یک کسی وایسه در برابرشون دیگه، یعنی یه حرف از خدا بزنه و بیشتر به خدا نزدیک باشه. اونا زودتر از ما می‌خوان با این حرفا مخالفت کنن، هر چقدر کار کردن نتونستن. و این آخرین نظری که دادن اینه که ایشون دارای نیرو و توانمندی درونی. اما استاد چه من پشت تلفن به شما یه مطلب گفتم شما ماشاءالله صحبتایی که می‌کنی آنچنان دارای غنا و ارزه که در جامعه ما و امروز جامعه ما که دچار افسردگی و دیشب وزیر ارشاد صحبت که کرد گفت مردم اونایی که میتونن به دادن خواستن هم برمی صحبت رو کنن به داد جامعه و جوانان ما برسن افسرد. بله ایشون حالا هستن میتونن باشون از مرده
همین یه هوای شبیه تو نه سریمی
بحث افسردگی و بحثی که جوانان ما را یا آمار عجیب و غریبی داره گرفته ناامیدی، این بحثی که شما ماشاءالله اینقدر تسلط دارید و من اومدم که از طرف روزنامه آفتاب یزد بتونم برای شما یه مصاحبه برقرار کنم، ما اگر توی این زمینه کار بکنیم استاد خیلی کار بزرگتری کردیم. چی کار داریم که بگیم ابو سعید و آبراه نمیرفت؟ دیدی که از ابو سعید پرسیدن گفتن فلانی رو آبراه میره، گفتی کاری ندارید که مثلا فلان پروانه رو آب راه میره، پس کاری نداره. شما باید این جواب به معادما بدید، چرا برای خودتون دشمن درست میکنید، برای خودتون مخالف درست میکنید؟
اولا اینجا نوشته انرژی در نیرو درمانی.
بله نیرو.
خب نیروی فوق العاده داره. خب این اولا هیچ چیز ثابت نمیکنه. این هیچ چیز ثابت نمیکنه. منم برم یه پولی بدم به یه قاضی، میتونم یه میلیونی بدم به یه قاضی، میتونم یه سند بگیرم که دید من پریدم تو آسمان. اینا افسانه.
ابو سعید ها فرمودید ابو سعید گفت چی به طرف گفت به ابو سعید گفتم یکی رو آب راه میره، گفت مهم نیست پشم رو آب راه میره. پس ابو سعید راه رفتن و آبا انسان قبول میکنه انسان بالاتر از اینه. بیشبی دانشمندی ها میکایه بودیم گفت ما 1% از توانایی های مغزی خودم تا آخر تونستیم استفاده کنیم، به انسان احتمال داره که به درجه برسه که بتونه به راحتی تمام این مغزی
حالا فرض کنیم که چونیم این چه کمکی به من میتونه؟
اصلا واردش نشید شما تو کتاباتون با این مسئله مخالفت میکنید. یه دمی هم این چیزی که مثل روز روشن
بره.
چه دلیلی داره؟
برای اینکه این خلاف علم، خلاف حقیقت، خلاف
علمه. منطقه معتقده که میخواد بیت مغز شما را من به حد کفی دادن قدره هیپوفیز شما را به وسیله انرژی به حد کفی دادن.
اگر شما واقعا این رو تجربه کردید این آقا رو یه روز بیارید اینجا امتحان بده
باشه.
یعنی به من انرژی منتقل کنه، به این موسا انرژی منتقل کنه، این موسا انرژی نده باشه همون نشه ها.
شما میتونم یاد با آقای آبزاده که آخرین کسیه که انرژی در
آقای چی؟
آبزاده که فعلا چیزه تیم ملی گل در اینه
فوتبالیست
بود و به مغزی شد و تمام دکتران نامید شدن. ایشون 8 جلسه به ایشون انرژی در مونی داد، تمام دکتران نمیشون امضا کردن که با این
بیارید بیارید یه دفعه این آقا رو اینجا یا منو ببرید خدمت شون.
شما ماشاءالله قبول دارید که افراد میتونن کاری بکنن که تو خود بدن خودشون هم حتی سیخ بزنن. حالا تو
خب من حالا براتون یه داستان تعریف کنم، اگر برای کسی این داستان رو تعریف کردن و حوصله کنن تا گوش کنن. یه آقایی به من میگفت بیا تو که ایمان به این چیزا نداری من تو رو ببرم به یکی از این جلساتی که همین دردش ها سیخ میکنم به صورتتون و به دلتون رو نمیدنم. گفتم من ایمان ندارم برای معذرت، برای متأسف نباشم میام. او گوش کنه آقای مدیر این آقا ما رو گفت، دیدم که این آقا اولا طلاق فروش بود. این عکس من یکی رو بر ندارم، عکس همه رو بردار، این سانتر عکس من رو بردار،
همه کم رو بیش هست.
آره این آقا اولا طلاق فروش بود و بعد من رو برد اونجا دم یه دی درویش ریشدار اینا اونجا هستن و دارن یا علی میگن و ذکر میگن و اینها به اصطلاح رفتن تو عالم خلصه در یه موقع خواهد که سرشون تکون میدادن و رفت سما میکردن و رفتن تو عالم خلصه. همون قطبشون آقای صادقی اسمشون اشکال مرده بودن، این قطبشون رفت در گوشه یکی از این آقایون که داشتن رفت سما میکردن یه چیزی گفت که من حد دارم که چی میگه. بعد اون آقا سرشون تکون داد، یعنی اشکال مرده، اولا به گوش بود، یعنی در عالم بی خودی نبود که اون وقتی بشید ازش دعایی کرد خرش بودید. بعد این آقای صادقی رفت از دیوار یکی از اون حالا انواع شمشیرها و سیخهای کلوفت و باریک به دیوار بود. این آقا رفت یک سیخ خیلی بلند یک کمی زخیمتر از مثلا میله جوراب بود، بعد از تو بود جلو این دربشه بایزار. من چون به این چیزا ایمان نداشتم گفتم باید من ببینم که این چی کار میکنم. خیلی نزدیک شدم، از جا بلند شدم رفتم نزدیکش، دیدم که در لحظه که آمد این سیخو بکنه به صورت به لپ این مغزه پشتشو کرد به من. من فهمیدم که یک کبکیه. اگر من یک معجزه داشته باشم بتونم مثلا فرض این شمشیر بکنم به دل افرادی که رو با همه می کنم، تو شب تاریک نمی کنم، با ابهام برخورد نمی کنم با این موضوع. بعد دیدم که رفت به یکی دیگه از همون درابش به گوش اونم یه چیزی گفت و اونم سرشو تکون داد و رفت یه سیخ دیگه برداشت آمد و رفت مقابل اون. من رفتم خودم رو چسبوندم به همین آقایی که میخواد سیخ رو بکنه به لپش مثلا، بعد دیدم که این لپش رو خودم رو چسبوندم بهش که دیگه این نفیل پستش رو من دیدم این لپش رو کشید اینجور کشید دیدم اینجا سوراخه مرده ها، دیدم اینجا سوراخه با وجودی که ریشتاش مشخص بود که اینجا سیاه. بعد اینو کرد اینجا از اینجا از تو دهنش داره بود. بعد اون آقایی که منو برده بود گفتم پسر جان اینکه لطفش قبلا سوراخ بوده. گفت چه مانعی داره؟ دارم با من همین تبدیل آها من میدونم خیلی من دیدم لطف خود همین پسره که توصیه میکرد و منو برده بود یه مقداری زخمه. گفتن چرا محسن اینجا زخمه؟ گفت دارم با من همین تمرین رو میکنن، کم کم دارن اینجا سوراخ میکنن، بعد کم کم یک سیزن بزرگتر بکنن تا با من هم میشم جدو خوشون از اینا بکنن. گفتن که من چی بگیر دویدن که اینقدر نادانه، وقتی که خودت میگی دارم با تو این کار میکنن و این لفت تو رو دارن سوراخ میکنن، این جنبه اعجازش کجاست؟ جنبه خارق العاده کجاست؟ دیگه به من نگی بیا بریم این جاهای خارق العاده، من اینا رو قبول ندارم و همه به هر به یک شکل این تیپی هست. و من هم نه تعصب دارم نه بچه 20 سالم 70 سال از عمرم میگذره یک چشم از این قضایا ندیدم. مثلا روی شیشه را رفتن میگن علمیه، میگن نه که روی آتش نامیرن مثلا دو ساعت قبلش پاشونو میزنن روی یخ تا مثلا یه رو 20 دقیقه 10 دقیقه این یخ پاشونو نمیسوزونه و این چیزا. من اینها رو مثلا من در هندوستان تعریف سایه بابا رو اینو
چند بار
آره متقید میشه نبود. خب این سایه بابا رو یه عده میگفتن که دستش تو فضا حرکت میده یه خاکستر ایجاد میکنه میده به پیروانش یه خاکستر میتبرد. ما سه جلسه رفتیم که ببینیم، باز هم برای اینکه از روی تعصب رد نکرد باشد هیچ چیز ندید، دید ادا دید دنگ و فنگ از تو مقرش دید باغ خیلی وسیع بود میامد دستش تو اینجوری تو فضا حرکت میداد که یعنی من دارم با عوالم قید صحبت میکنم. آمد یه به چرخی هم زد اینجا و یکی از پیروانش هم با زن من دعوات میکرد برای اینکه ما ایمان نداشتیم برش میاد زن من سبا برش میاد نگاهش این یه نگاه های ریاکارانه میکرد لبخند میزد یعنی من در عالم بالا هستم. بعد هیچ کاری نکرد فقط یه عده از این بادم های کوزی میمونه درشون دست میشید این متبرد شد
ایشون آخه درست میگه رو مشکل
نیست طرفم تموم بشه
بفرم نه هم میخوام بگم
بوش بوش و دیدم که هیچ کاری نکرد فقط این تورم کرد و رفت. سه چهار تا اروپایی اونجا بودن گفتیم که اون چیزایی که به این نسبت میدن شما تا حالا دیده ای خدا وکیلی گفتن نه ما تو الان سه جلسات میاد ما اقلا ده جلسه تا حالا آوردیم تو این منظره هیچ چیز ندیم ولی همه این میگن من این چیزها رو فقط میشنوم ولی تا حالا نرسیدم. یه مدتی تو مؤسسه کریشنامورتی بودیم فاندیشن کریشنامورتی که اونا ارنگران یعنی مثل کریشنامورتی اونا رو تربیت کرده بود از اینا سوال کردیم گفت این چیزهایی که درباره مردم هندوستان میگن شما شنیده ایت راسته گفتم والا ما هی میشنیم ولی به عمرمون ندیده اینا افسانه است یه انسان ایستاد یه بادو میخوره شایع بود که یه مرد میره توی یه دخمه سال یک بار فقط میاد بیرون چون اینا مطلب حالا شما بفرمایید
میگم که ایشون میگن که الان مشکل انسان هایی نیستش که یه عده به این مسائل اعتقاد دارن یه عده اعتقاد ندارن اصلا پرداختن به این مسئله حالا در کنارش حالا شما یه بار توی یکی دو صفحه از کتابتون توضیح دادین دیگه کافیه هر جا هم گفتم به نظر من ایشون درست میگه بگین آره هست
چرا بگم
بودن یا نبودن تاثیر نداره
افکار شما را کجای سیستم و ساختمان تفکر شما را خارق العاده گرای انسانی که همواره در حال عروج همیتونه حتی در حدی بره که در هر صورت از فرشته ها هم بزنه بالا تیغتونه که قرآن اسلام نسبت به جاره ما بهش نمیاد این برای جاره شک داره فکر میکنید که یه انسان که میگه بالاتر از فرشته میره تو بهشته بالاتر از فرشته میره نه از همین جا میتونه پرواز کنه ولی پروازی که شما باید بیمه داری کلمات رو سرش ما بحث بکنید اصولا چه زیر بنای بحثای شما رو کجا شا به ایراد میگه من میگم بحث اصلی شما اینه که آقای وزیدی شب میگم بزرگترین درد جامعه ما یه چیزی هست به نام ناامیدی تمام جوانهای ما ناامیدن و آماری آوردم خدمت استاد بهشون بدن که دانشجوهای ما در حدود 25% آلوده هستن به مواد مخدر یک سریشون رفتن تو المپیادهای ورزشی آقا یعنی بهترین جوانهای کشیدن بردن تو المپیادها بعد شب که آمدن ازشون آزمایش گرفتن در حدود 80% مواد مخدر مصرف کرده بودن یعنی ما اصلا میریم هر جا رو نگاه کنیم ناامیدی بیدار کنیم شما که کارتون اینه ماشاءالله 70 سال تو این زمینه مسائل حالا داشتی 50 سال شما تو این زمینه صحبت کنید که چجوری این درد این جامعه شفا پیدا کنه یا مشکل این جامعه برطرف کنه این آقایون ادعا ندارن که میتونن جامعه را تغییرش بدن ولی شما و ما معتقدیم که میتونیم
من قبلا اعتقاد داشتم به این چیزا شما توضیح دادین دیگه اعتقاد ندارم ولی مشکل من که حل نشده که یه مشکل جامعه این نیستش که یعنی خودت هم قبول داری این حرفو این یه مسئله حاشیه‌ایه یه چیز فرعیه که همچین پرداختن بهش
من میتونم شما همین روزه برامتون میدون هفته تیر سه نفر هم اینجا شاهد داریم بریم آقای رهبرزاده حسن رهبرزاده دو دفعه مرده و زنده شده ایشون شاهد هم داره آقا همه دنیا که بدون شاهد هم که نمیشه که آدم بگه که من شاهد قبول ندارم که
آقا همه عکساش هست، همه عکساش هست، ایشون شما رو میخوابونه، این دو زمین با سر انگوش داشت، نیروی الکتریسته یعنی روی مغناطیس وجود بدن خودش ها تمرکز میده رو بدن شما. من چون خودم زیر دستش رفتم، آقا من شما را بی هزاران برابرش از رهبرزاده دوستتون دارم و قبولتون دارم، ولی آقا رهبرزاده لباسای من لباس ما همه را در آورد، لباس بیرمون بعد شروع کرد انرژی بده، از سر انگشت داشت برقی میومد که تمام موهای بدن من راست میشد، بعد تا دو روز نه قرص نمیشد نه تش نمیشد، هیچ اتفاقی نمیافتاد، تمام بدن من پر از انرژی کرد. پس دیگه چه بحثیه؟ نتیجه چی شد که ادامه نتیجه اینه که هیچ فایده
نکرده. آقای موجی
همونطور که استاد میگه دیگه به درد با نمیخوره، تو باید این اشتباه
خود در صورت چرا اصلا ازش دفاع کنی؟
زنده کنید از خودت. اینا قبول دارم.
نه اینی که در اسلام گفته مرده زنده میشه، مرده جسمی نیست، مرده روانی نیست، هیچ موجودی هم نمیتونه انسان زنده کنه، انسان مرده رو زنده کنه. اون وقت آقای رهبر کیو زنده کنه؟
زنده نکرده، دارم میگم انرژی میده تو سر تو هیچ کاری
نمی‌خواد. یه
چیزی هم اونم معاملات هم از راست میشه. شما نم هیچ کدومتون تو می هفته تیو جنب مسئله جواب.
اصلا هر کاری علمی داشته باشید.
حالا
یه سوالی
داشتم.
آیه
مصطفی مهدی
سوال
کردم.
حتی
اینا
آقا
این
کارو
میتونه کنه،
من
از شهر خودم نجات
میدم.
ما همینو نمیتونه. ولی چرا مخالفت کنیم که یه رهبرزاده میتونه کار فوق العاده انجام بده؟ چه اشکالی داره؟
میگه از نفس خودش هم رها شده.
ممکن نشده چون پول میگیره. چون هر کس که تو کار معنویت باشه و تو کار مسائل روانی باشه، اگه دنبال زیاد پول و ثروت باشه مشکل داره. ایشون دنبال پول هست. این مشکلشه. ولی
مشکلش چیه؟
مشکلش نیست، در واقع زیاد به مادیات داره، به پول. به مادیات.
خب پس با من دوستش کن، من یک کسی بود.
نه، مادیات که هم دوستی ها فدا میکنه استاد، همون چیز که شما دوست نداری. خدمت درست کنم.
حالا بذاریم یه آقای مطیق میکنی چه بفرمایید. خواهش
دادم که من یه فرصت رو برم که اون عنایت نکرد.
بله.
ولی اینکه بحث ما متفرق نشه، یه موضوع انتخاب کنیم.
بله.
یه بحث ما خود این محور دور نشه. در غیر این صورت من این مسئله عرض میکنم رو تو اون چیز داره میگه شما جواب
دیگر میگه
و بعد از یه ساعت و دو ساعت هوا هم منصورا خدافز هیچ کسا میگه کسا
هستم. خب خوب پیشنهاد
الان در این
هفته گذاشتم یا آقای
انتقال انرژی بحث کنیم بفرمید، میخواد میتافیزیک صحبت کنید بفرمید، میخواد یه مسئله انتخاب کنید حول اون محور گفتیم بود بود، نه اینکه که متفرد صحبت کنید. حالا یه نظر کنید کنید
نه نظر هفته گذشته هم یه آقای هم پیشنهاد کرده و امروز هم قراره درباره یه موضوعی صحبت کنیم. من داره یه خورده دسترس میکنیم تا این حرفای متفرقه رو بکنیم که کسی عقب نمونه، یعنی کسان که عقب بعدن میاد وسط هفت نرسن. حالا خانه من این پیشنهاد کرده که باز پیشنهاد ایشون هم یه بحث متفرقه هست، یعنی فرمان چون امروز بود معلمه چهار تا کلمه راجع به معلم بود.
یعنی دستور جلسه معلم باشه؟
نه،
یا یه موضوع پیش از دستور بشه؟
دستور نوت پیش از دستور بشه؟ نه نوکات پیش از دستور همه راجب معلم چی میتونیم بگیم به نظر شما؟ من معتقدم وقتی انسان اسیر هویت فکری شد، اگر هر کاری داشته باشه مخرب به وضوح میشه اینو از جمله معلم، برای اینکه اصلا چیز نمی کنه، اصلا تقصیر معلم هم نمیشه بود. میدونید معلم میاد یه چیزهایی رو به بچه عرضه می کنه، تو ذهن بچه می کنه که مثلا فرهنگ گفته، نمیدونم سازمان چیز گفته، خب اینا مخربه. ببینید اصلا نظام آموزشی یک نظام مخربه. فقط کنید که من بچه میره مدرسه، اول مسئله رقابت و نمره این مخرب ترین کاره. بچه احساس حقارت میکنه، احساس نفرت پیدا میکنه. شما حالت بچه رو در نظر بگیرید که رفوزه شده و حالت و داره میبینه که یکی از همشاگرد کلاسیاشو بردن روی سکو شاگرد اول شد. من خودم این مناظر دیدم. من کلاس پنج ابتدایی دو سال رفوزه شدم و
فقط اون کلاس
آره و معدلم همیشه ده بود و اینا، و چه احساسی داشتن به اون بچه هایی که دیدم مثلا شاگرد اول شدن، احساس خفت و نفرت. این یه بود موضوع اینکه مقایسه که هر جا برسه آدم همیشه حس میکنه که کمه، اینجا نیست که باید باشه. این دو یکی خورانه
یعنی خوراک درسی، مواد درسی رو پورانه به بچه تزریق کردن به این معنا که موضوعات میدن. یعنی یه بچه، ما میبینیم که این شاگرد اول شده در چه زمینه؟ فقه خونده، جبر و حساب و مثلثات و زبان خارجه و شیمی و فیزیک و اینا خونده. آیا این بچه که از همه اینا 20 گرفته تا تونسته شاگرد اول بشه استعداد داشته؟ علاقه واقعا داشته؟ بنابراین نه، بدیهیه که من به هر حال یا نسبت به عرفان مثلا فرسن علاقه دارم یا نسبت به موسیقی، یا نمیتونم در این حال همه چیز به آنگونه علاقه داشته باشم و استعداد برجسته که از همه بگیرم. حالا ببینید این بچه چه فشاری بنده خدا به خودش میاره، اوورده تا از همه گرفته بید، از عربی بید، صرف بید، جب بید، زبان خارجی بید، ورزش بید، همه چیز بید به تونسته شاید برتر بشه. نه یعنی پوچی و تاثیر معلم هم بید. این یه بار کافی بود مناسبت بود معلم این
بچه سرکار مطلقا رفت به معلم نداشت
ها؟
این فرماسه سرکار هیچ عنوان ارتباط با معلم نداشت، به سیستم داشت. ایشو بگن دست معلم رو بکنم،
دست معلم
فروسن معلم رو کشم الفاهل بغل
کنم. من در یک کلمه گفتم وقتی انسان اصیل هویت فکری شد دیگه معلم و غیر معلم نداره.
نه ایشو بگن معلم صحبت کنیم راجب میشه گفتم
نه راجب معلم که دیگه
هری چون نظرشون بود فرماسه سرکار ضمن اینکه همه صحیحه اون در ارتباط با مسئله ایشون نبود.
من ایشون مطلبی
ندارم،
گفتم راجع به معلم
صحبت
کنم. من گفتم یکی از به عنوان یکی از نسخه پیش از دستور چهار کلمه راجع به معلم میگم. بعد عرضم اینه که اگر انسان اسیر هویت فکری بود میخواد معلم باشه، میخواد غیر معلم، علاقه به کارش نداره، رابطش با انسان ها مخربه و غیره. تمام
شده. در کجا هم خطور ما شما راجع به معلم بحث گرفتیم؟
چرا
من گرفتم؟ من شروع شده میشه معلم
ما شاء الله. آقای متین شما که دنبال هستید که بحث خیلی جنبندی و در گرفته بشه، به خاطر همین چون بعضی از راه دورمیان بهتر یه نظرم ما داشته باشیم بدیم، و اونم اینه که استادا بعد از یه مدتی آدم درکش میکنه، چه بهتر که این کتاب هایی که مطالعه شده، اون حرف هایی که زده شده، حتی اقل من باری از حرف ها اومدم از اسمان، هر کی یه سوالی فکر میکنه داره، به همین صورت که این آقا چهار دقیقه به اینا جواب داد، به ما هیچی چهار دقیقه در یه سری
مثلا جواب بده. آقای مجید اجازه بدید من جواب آقای متین چیزیه. من ادعای این رو اصولا ندارم که راجب همه چیز میتونم، راجب معلم هیچ چیزی نه. خوبه؟ جواب بیشتر این چهار کلمه بدید
معلم کسیش که
از شما خواستن که جواب بدید.
من بلد نیستم. من میگم نشون ایشون میخواد با راجب معلم صحبت کنه. نه تو این کلام جواب ایشون بدم. ببین شاید من دفعه اول آخری بشه در جلسه.
نه چه خدا نکنه آخر نباشه. چرا؟
اما بحث و گفتگو و انتقاد ضرورت اجتماع. اگر مسئله به این ترتیب بشه که ایشون یه سوالی بکنه سرکارم یه جواب بدید بعد پرونده بسته بشید چیزی بسته بشید؟
نه من اتفاقا این رو یکی از زیانبارترین نوع صحبت میدونم که جناب از یه طرفه صحبت کنه و بره، و الان اونطوری نیست. بعد ما صحبت میکنیم، من میگم که چون بحث امروز اون بحث معلم نیست، در جواب ایشون فقط همین موضوع رو میگن که انسان بعد از اینکه اسیر هویت فکری شد، اسیر خود یا نفس شد، هر حرکتش مخرب، هر کاری میخواد باشه. این در حقیقت جواب ایشون هم
این کار معلم مخربه.
نه کار معلم هویت
معلم هویت
این حالا امروز
بله من گفتم
معلومه شفن. خود شما دارید تعریف میکنید، میگید تقصیر معلم نیست، تقصیر نظام سیستمه. خب بله سیستم من رو تبدیل به یک انسان هویت فکری کرده، من رو الان به عنوان معلم گذاشته در رابطه با یه بچه معصوم، اون هویت ناهنجار مخرب رو من به اون بچه هم منتقل میکنم.
معلم سر کلاس دفترها رو میگه موقعات رو درست کن، فلان درست کن، و بعد دفت رفت خونه همین بچه میبینیم مامانش یه جور دیگه میگیره، خودمان در تعارضه میگه.
خب بله این در واقع تایید حرفای من
در این قسمتش بله،
در این قسمتش بله.
استاد اجازه میدید سوالایی که داریم
بعضی شما جواب ببینید
شما اگر که این
اون بحثی تموم
نه کار ندارم اگر که بخواید به حرف شما عمل کنید یه دیگه اعتراض میکنم مثل آقای مسیح یا میگن یه موضوعی نه میگن یه موضوعی رو انتخاب کنید و درباره آن موضوع صحبت کنید. من امروز یه موضوعی رو البته خیلی مختصر انتخاب کردم که درباره اون موضوع صحبت کنم. بنابراین اجازه بدید تا فعلا اون موضوع رو دربارش صحبت بکنید، بعد
اگر نیم ساعت صحبت کنید بعد یه ساعت هم سوال کنید.
باشه نیم ساعت صحبت
کنید. شما هرچی بخواید
هفته گذشته صحبت یه اشاره کردیم به این موضوع که چرا ادیان همه ادیان منحصر به اسلام نیست، چرا نگرفتن، چرا آنطور که شایسته یک دینه رواج پیدا نکرد، مثلا دین فعلی ما ادامه داشته. حالا امیدوارم که این هیئت حاکمه یک کاری بکنه که یه سر سامانی به اسلام بده و سیستم اسلام. یکی از در تایید همین معنا که چرا اصولا اسلام یه واقعیتی که نگرفته رواج پیدا نکرده، مثل این که این از فرمایشات امام جعفر صادقی که نه از فرمایشات حضرت علیه که روزی خواهد آمد که از قرآن جز رسمی و از اسلام جز اسمی باقی نخواهد بود و ما میبینیم که اینطوره. یکی از ائمه دیگه میفرمایند که وقتی که حضرت ظهور کنند، امام زمان ظهور کنند، خب دین جدید میارند، تمام مردم فکر میکنند ایشون دین جدید میارند، دین در واقع محمدی رو زنده میکنند، تمام مردم فکر میکنند اون دینی که امام زمان آورده یه دین جدیده، در حالی که همون دین حضرت محمده. این به اون معناست که دین فعلی محمدی انقدر قاطی شده آلوده شده پیرایه برش بسته شده که اصلا دور شده از اسلامیت. و این دور شدن یا بگیم غریب ماندن و محجور ماندن، همین قرآن میگه قرآن محجور و غریب مانده بین انسان ها، این غریب ماندن دو بود و دو معنا داره. یکی از نظر کسه یعنی این که مثلا فرض کنیم که از چند میلیارد جمعیت مثلا نزدیک یه میلیارد اصولا با قرآن آشنا هستن. یکی از نظر کیفیت، از نظر معنا، به این معنا که کمتر کسی هست که جوهر و محتوای قرآن رو درک بکنه. برای اینکه اگر کسی محتوای قرآن رو درک بکنه در متصل به حقیقت یا و رها از نفس، در حالی که ما می‌بینیم تعداد کسانی که رها از نفس هستن بسیار اندک است. حالا یه دی فکر می‌کنن که با رواج علم این مسئله پیش آمده، یعنی دو قرن پیش، یک قرن پیش که علم رواج پیدا کرد، پیشرفت پیدا کرد، فکر می‌کنن این علم آمد و مذاهب رو شست و به این نتیجه میرسن که مذاهب ضد علم هستن، در حالی که اینطوری نیست. مذهب معنای واقعی ضد علم نیست. مثلا همین مذهب اسلام که درش توصیه شده که هیچ چیز را به صرف این که پدرانتون گفتن نپذیرید، همه چیز رو بر اساس همین رابطه علت و معلول، تناسب علت و معلول بپذیرید. دینی که پیامبرش می‌فرماید اون کسی که از خرد تهیست فقیر است، اون کسی که دانش و تعقل ندارد دین ندارد، اون کسی پیامبری که میگه که از گهواره تا گور دانشجو و واجب بر هر انسانی دانش آموزی، این نمیتونه خلاف به اصطلاح ضد علم باشه. پیامبری که میفرماید خدایا هر پدیده‌ای رو واقعیت محضش رو بر من باز نما،
من رو در ارتباط با واقعیت ها قرار بده. پیامبری که هدفش اینه که میگه که هیچ اندیشه‌ای مکن مگر اینکه درش یک فایده تینفسه وجود داشته باشه. اینها این دین نمیتونه خلاف مذهب باشه، یک علتهای دیگری داشته این به اصطلاح بیمذهبی لامذهبیت. به عبارت دیگه میشه گفت که از سطر اسلام مسلم به معنای واقعی کم اطراری شده است. حالا من نمیدونم این حرفایی که میزنم تا چه حدش موثقه تا چه حدش فقط افواهن من شنیدم. دیگه آقای میگفت که حضرت محمد دو نوع بیعت میگرفتن از انسان ها، یک نوع بیعت خاص، یک نوع بیعت عام. بیعت خاصشون این بود که تفهیم میکردن اون جوهر و حقیقت اسلام رو به کسانی که دورو برشون بودن تفهیم میکردن، از قبیل مثلا حضرت علی و رضی الله عنهم. اینها بیعت خاص گرفتن، یعنی این که جوهر اسلام رو از زبان حضرت محمد درک کردن. یک بیعتی هم بوده به نام بیعت عام. بیعت عام مثل مثلا معاویه و ابو سفیان و اینها که از روی سیاست، از روی این که مثلا خراج ندن، از روی این که انبابشون ثروتمند بودن مصادر نکنن، اینا آمدن مسلمان شدن. و افراد بیشتر، همه که نه ولی بیشتر، جزء این بیعت عام بودن، به این معنا که جوهر اسلام رو درک نکردن، نگرفتن. و این کاملا منطقیه و قابل قبوله. شما فکر میکنید انسان 1400 سال پیش بود با من انسان چه تفاوتی داشت؟ 1400 سال پیش همه کس که نمیتونست از دهان از زبان پیامبر با اسلام در ارتباط باشه شنیده بودم. یک کسی تو افغانستان بوده، هندوستان و ایران و اون بار و اون بار، اینا چه ارتباطی با حقیقت اسلام داشتن؟ چه ادراکی داشتن؟ یه شنیده بودن که آیینی هست، دینی آمده به نام اسلام که این مساوات، عدالت، حقیقت، همه اینها درش هست، یگانه پرستی درش هست، به اینها میپذیرفتن. این پذیرفتن از بر چه اساسی بوده؟ از چه موضعی بوده؟ ببینید هر فردی، فرض میکنیم الان 1400 سال پیشه، هر فردی یک دینی داشته، یک قالبی دین داشته. یکی زردشتی بوده، قالب زردشتی داشته. یکی یهودی بوده، قالب یهودی داشته. یکی بت‌پرست بوده، قالب بت‌پرستی داشته. بعد اسلام بر اینها عرضه شده. اینها در چه صورت میشه گفت که اسلام رو پذیرا شدن یا بگیم مسلم شدن؟ در صورتی که اسلام، حقیقت اسلام آمده باشه و اون قالب رو شسته باشه. آیا چنین کرده؟ واقعا میشه گفت مثلا حتی با ما امروز خیلی فکر میکنم از آدم 1400 سال پیش با اسلام و قرآن رابطه دقیق‌تر و عمیق‌تری داریم. آیا اینطور هست که اسلام، درسته که اسلام این حقیقته، اون یک بوده، ولی این قالب من همون قالب توهمی، همون قالب ذهنی، قالب فکری، این هستش؟ آیا اسلام آمد این قالب رو به کلی شد و خودش به جاش نشست؟ بسیار بعیده. به این جهت هم قرائن نشون میده که بعیده. بعد از نمیدونم 30-40 سال بعد از ظهرت پیامبر ما میبینیم که حکومت میفته به دست یزید، به دست یزیدگونهای جامعه. این نشان میده که اکثریت جامعه، مثل خیلی از جوامع، اکثریت جامعه همون زمان اصلا اسلام نیوردن، اسلام نگرفتن. این اسلام نشد، اسلام شهارتینی مقدمه کاره. همه ما اسلام شهارتینی هستیم، ولی آیا اسلام آمده این قالب هویتی ما رو شسته و خودش جاش نشسته؟ یعنی حقیقت آمده به جای پندار نشسته؟ مسئله ما پنداره، حقیقت هم اسلام. چرا باید بعد از 30-40 سال معاویه بیاد، یزید بیاد حکومت اسلامی رو در دست بگیره؟ چرا باید از کسانی که به اصطلاح بیعت خاص گرفته بودن، یعنی جوهر اسلام رو درک کرده بودن و خودشون عین حقیقت بودن، از دست اونا بیفته دست نواب ها؟ به دلیل این که اصولا جامعه یک ماشین یک چرخ مخربه، یک ماشین اتوماتیک شر که اصلا میپیچونه انسان ها رو در لاره خودش. به دلیل اینکه انسان های همون 1400 سال پیش قالب های هویت خاص خودشون رو داشتن، اسلام از همون اول میشه گفت که جوانه اصیلی نداشت جز در مورد خواص ائمه و حضرت علی. حالا سوال اینه که این قالب، من یه قالب دارم، یه حقیقتی هم بر من عرضه شده به نام اسلام، این قالب چه کیفیت هایی داره، چه خصوصیت هایی داره؟ بدون تردید خصوصیت هایی که هم اکنون قالب من داره قالب انسان 1400 سال پیش هم داشته. میدونیم که هویت فکری، اونا اصیل هویت فکری بودن، منظور من از قالب همون هویت فکری. این انسان ها هویت داشتن، هویت انسان ها مبنا بر مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر یک مقدار ایدئولوژی، نظریه، توهم، پندار. من یا این طور بگم که فرض کنید که من خودم رو محترم، متشخص، آبرومند نمیدونم این چیزا میدونم، حالا من به شرطی احساس تشخص و محترم بودن میکنم که شغلم محترم باشه، یعنی نمودها، نمود یکی از پشتوانه های به اصطلاح شخصیتی من نمودها هستن، عوامل برونی هستن. بنابراین من با چیزهای مهم اجتماعی سعی میکنم خودم رو ایدنتیفای کنم، همگون، این همانی کنم. حالا یکی از خصوصیت های دیگر من انسان هویت فکری، خشم، خشم شدید و میل ارضای خشم. حالا من میام میبینم که یک پدیده مثل مثلا فرسان هر چیز، چرا انسان ها اینقدر سریع مثلا زردشتیه دینش رهاش میکنه میشه مسلمان، مسلمانه رهاش میکنه میشه بهایی، شیعت رهاش میکنه میشه شیخیه، شیخیت رهاش میکنه میشه چیزیه. به دلیل اینی که هر چیزی که با ارزشتر باشه در جامعه به اطلاع رواج اجتماعی پیدا کنه، او براش موضوع ایدنتیفای میشه، موضوع همگونی میشه. بنابراین خود اون چیز اصلا مهم نیست، مهم اینه یک چیز با ارزشی در جامعه به صورت نون داغ و کباب داغ رواج پیدا بکنه و من خودم رو با اون ایدنتیفای کنم. یک بعد دیگر یا یک کیفیت دیگر من انسان هویت فکری اینه که همیشه اصیل ملالت هم. یک پدیده کهنه رو به نام شخصیت، به نام هویت با خودم هم میکنم، مدام از این هویت ناراضی هم. باید این رو تغییر بدم، باید عوض کنم. دلیلش همینه که ما برای چی آمدیم مثلا این کتاب میکنیم، این کتاب میکنیم، این کتاب میکنیم. من اگر از هویتم راضی باشم این رو عوض نمی کنم، ازش شاد باشم، شادمانه باشم از این چیزی که دارم، نمیخوام اون رو چیزی دیگری عوضش کنم. بنابراین انسان هویت فکری همیشه مستعد به اینه، به دلیل این ملامت، ملالت درونی، مستعد به اینه که یک چیز جدیدی بگیره. حالا از یک طرف این ملالت هست و اسلام عرض شده، به یک چیز جدیده دیگه، من میگم خب حالا این رو تجربه کنم. نظیر اینو مثلا ما از جوانی مثلا تودهی شدیم، بهایی شدیم، شیخیه شدیم، نمیدونم روشن فکر شدیم، مذهبی شدیم، گذاشتیم، دوباره برداشتیم، تمام اینا به خاطر اینه که از خودمون به سطوح آمده ایم، از ملالت تکرار این هویت فکری به سطوح آمده ایم. قطعا انسان 1400 سال پیش هم همینطور بود. پدیده یا دینی عرضه شده به انسان ها که خب شایع هم شده که تمام دنیا رو داره میگیره، انسان هایی که چیز نو میخواهن گرایش پیدا میکنن. بعد انسان هایی که میخوان خودشون رو با یک چیزی آیدنتیفای کنن، همگون کنن، سعی میکنن اون رو تجلیل کنن، بزرگ کنن. چون خودشون بزرگ میشن. اگر من خودم رو با مثلا فرسون خودم رو پیروه سایه بابا قلمداد کردم، خودم رو با شخصیت رو آیدنتیفای کردم، اصلا دیگه میشم بلندگوی تبلیغات رو هر جا برسن از اون تبلیغ میکنم و سعی میکنم اون رو بزرگ کنم. نتیجتا ارتباطم با جوهر همه چیز قطع میشه. از خودم سوال نمی کنم که اسلام چی هست، جوهرش چی هست. اصلا ارتباطم باش قطع میشه، برای اینکه من فقط از این بود دارم به اسلام نگاه میکنم که تا چه حد این رو بزرگش کنم و خودم رو با اون آیدنتیفای کنم. کما این که ما الان میبینیم ما به جای این که جوهر اسلام رو درک کنیم، کارمون فقط شده تجلیل از اسلام و به اصطلاح جلوه های مختلف. فرض کنید که من خودم رو شیعه مثلا امام جعفر صادق، من جز تجلیل چه ارتباطی با جوهر هستی امام جعفر صادق دارم؟ هیچ. امام جعفر صادق به دلیل صداقتش، به دلیل فضیلتش، به دلیل شخصیت خاصی که داره امام جعفر صادقه. حالا من که او رو تجلیل میکنم، چه چیزی از او رو تجلیل میکنم؟ بگه من راستگویی او رو دارم؟ ندارم. وقتی راستگویی او رو ندارم، واقعا دارم چه چیزی رو تجلیل میکنم؟ صورتها رو. یعنی بگم که سمبولهای با ارزش اجتماعی رو من دارم تجلیل میکنم فقط. و اینو حالا تعمیم بده به همه چی. من مثلا خیلی ها توصیه میکنن که ما زندگی حضرت علی رو الگوی خودمون قرار بدیم. چرا الگو قرار بدیم؟ من ادراکی از زندگی حضرت علی ندارم. از زندگیش ممکنه ادراک داشته باشم، از رفتارش، ولی از جوهر شخصیتش ادراکی ندارم. به این صورت من چه چیزی از حضرت علی رو الگو قرار میدم؟ مثل اینکه توی کتاب هله نوشتم، فرض کنیم حضرت علی روزی 100 رفتار داشته و من بتونم این 100 رفتار رو عین حضرت علی انجام بدم، با وجود حتی انجام این 100 رفتار مثل حضرت علی، من حضرت علی نشدم. من فقط دارم کپیگر و مقلد کورانه حضرت علی هستم. این که گفته میشه در حالا کلام همین ائمه و اسلام که اینها رو الگو قرار بدید، اون یک معنای دیگری داره. من زمانی میتونم بگم علی رو الگوی خودم قرار دادم که تعلیمات اون رو وسیله قرار بدم برای پاک کردن این هستی آریتی مخرب دروغ. در اون صورت من خودم میشم خودم. یعنی اگر دو صورت هست، یه دفعه من از کورانه و به تقلید رفتارهای علی رو تقلید میکنم که این فقط کپی برداریه، یه دفعه هست که من از طریق تعلیمات حضرت علی و سایر ائمه و اسلام و قرآن میام کل این ساختار شر رو پاک میکنم. وقتی پاک کردم دیگه اون موقع میشم خودم، میشم فطرت خودم. بنابراین حضرت علی رو الگو قرار دادم به این معناست که ما از تعلیماتش استفاده کنیم برای زایل کردن این هویت، برای محو این هویت. در حالی که ما به دلیل اینکه هویت خودمون رو با چیزهای ارزشمند اجتماعی آیدنتیفای و همگون میکنیم، فقط آمده این به تجلیل از این بزرگان میپردازیم. حالا یه چند کلمات درباره این بود موضوع صحبت کنیم که یک عده‌ای فکر میکنن که در دنیای امروز علم، مثلا علم روانشناسی، و آمده و جای مذهب رو گرفته. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اسلام اولا صورت مسئله انسان رو خیلی دقیق و واقع بینانه بر انسان عرضه میکنه. مسئله انسان این که از فطرتش جدا شده و یک پدیده فکری رو حاکم بر خودش کرده، این صورت مسئله ایه که اسلام بر انسان عرضه میکنه که انسان تو فطرت تو باخته ای و به تعبیر قرآن از تار عنکبوت یا پندار یا تفکر زائد برای خودت هستی ساخته ای. این صورت مسئله انسان به تعبیر یا به بیان قرآن. برای به اطلاع حل این مسئله یا برای برگشت دادن انسان به فطرتش چند اصل اساسی داره که اشاره کردیم. یکی واقع نگری، یکی خردمندی، یکی فایدت محوری، یکی توجه به رابطه علمیت، تناسب پاسخ به چالش، و از همه مهمتر برنامه روزانه و منظم و جامع نماز، که اگر اجازه بدید هفته آینده درباره معنای نماز صحبت کنیم. در حالی که صورت مسئله انسان رو اسلام خیلی دقیق روشن کرده، کلیدهای اساسی حل مسئله رو بر انسان عرض کرده، جوامع مدرن مثل مثلا روانشناسی میان مسئله انسان رو اولا خطی نگاه میکنن، خطی به این معنا که نمیدونن مسئله چیه، نمیدونن که انسان مسئله شنه که فطرتش رو گم کرده. میان نرمال و غیر نرمال، نرمال رو مطرح میکنن، میگن انسان سالمه، خیلی ممنون، میگن انسان سالمه که نرمال باشه. حالا نرمال چیه؟ اینی که مثلا فرسون در جامعه موفق باشه. اگر مثلا نمیدونم، خیلی چیز در اروپا که میدونید چه چیزهای نرماله، انسانی که حتی دوز باشه، زرنگ باشه. منظورم اینه که تا زمانی که انسان بر نگرده و پناه به مذهب نبره، به مذهب اصیل، و هدفش این نباشه که به فطرت برگرده، انسان پوچیه. نرمال شدن اصلا دردی را از انسان درونی می کنه، یا غیر نرمال بودن برای انسان مسئله ای نیست. اتفاقا هورنا یه تشبیه می کنه، یه مثال می زنه، واقعیت هم همینطوره. الان مگر دنیا رابطهش گرگانه نیست؟ این رابطه گرگانه یعنی ثروتمند شدن از طریق مثلا زید زیاد هم باشن، این یه طبیعه نرماله. حالا اگر من بگم که نمیخوام این ثروت رو، نمیخوام خودم رو درگیر این رابطه گرگانه بکنم، برم یه گوشه بشینم یه لقمه اینو بخورم و راحت زندگی کنم، دقیقا به من میگن نرمال، غیر نرمال. زنم به چشم آدم دیوانه به من نگاه میکنم. حالا اگر فکر میکنید که سوال متفرقه هست که بگیم یه چند تا چیزم من از این کلمات اختصار هم نوشته بودن، قرار شده هر بار یه چند کلمه اختصار بدیم، جملات اختصار بدیم. بعد یکی از چیزهای مدیتیشن، کارهای خوب مدیتیشن یا بگیم تأمل، این که ما به ذهنمون، مثلا فرض من امروز به وسیله فکرم میگم من ترسو هم، بعد میگم خودنما هم، بعد میگم بی ارزه هم، بعد میگم با ارزه هم، بعد میگم عرب موده هم، بعد میگم ناکام هم، بعد میگم موفق هم، این همه فکر دیگه. بعد الان اصلا سوال کنم این فکر مگر چند تا کار ازش میاد؟ یعنی چند تا چیز میتونه برای من بسازه؟ متوجه هستید؟ یعنی مثلا خودنمایی یه جوهر، یک چیز، یک واقعیت مثل مثلا این قلب؟ آیا مثلا من ترسو هم؟ آیا بی ارزگی یک چیزی مثل این؟ آیا لیاقت یک چیزی مثل این؟ همش فکره. من فکر مگر چند تا چیز میتونه درست کنه؟ من اینو اگر خوب توجه کنم که فقط یک فکر، فقط خودشه، هیچ چیز نساخته. من وقتی میگم بی ارزم، لحظه بعد میگم حقیرم، لحظه بعد میگم موفقم، درست مثل این که یک لحظه بیان نشم اینه، یک لحظه بیان نشم اینه، در حالی که فقط فکره. حالا اگر من به این توجه کنم که فقط فکر وجود داره، اونم چه مثلا نیستم، فقط فکره، فکر محتوا نداره. اگر محتوا داشت به این سادگی چطور میتونست هم بی ارزه باشه، هم با ارزه، هم خودنما، هم زرنگ، هم دست با چلوکی، هم همه چی بکنم؟ این یه کلمه تازه، یه کلمه تازه. یکی از خصوصیت های، یکی از تفاوت های فطرت با به اصطلاح شخصیت اعتباری اینه که فطرت رو اول انسان احساس میکنه، بعد میتونه براش اسم بذاره. ولی هویت فکری اول لفظ وجود داره، بعد اصطلاح لفظ وجود داره، آنگاه اندیشه. یعنی ابتدا یک معیار لفظی در ذهن من هست، بعد اندیشه وارد میشه، میگه که تو مطابق این به اصطلاح معیار لفظی هستی. این دیگه رو روشن هم کنم. و ذهنی که میگوید من حقیرم اسیر پندارم، ولی آگاهی بر این حرکت پنداری آگاهی نسبت به یک واقعیت است. روشنه؟ سبحان. یکی از چیزهایی که من اینجا نوشته بودم که دیگر وقتی 1600 سال پیش بذارت این حرفم بدین یک کلامم بگم، این 1600 سال پیش وقتی که اسلام بر انسانها عرض شد و پذیرفتن، با این که حضرت محمد می فرمایند که مبارزه با نفس یا زوال نفس یا شستن به اصطلاح اون ساختار هویت فکری مستلزم جهاد اکبره، این با این چه کار کردن؟ این در واقع برای این کسانی که امروزه همین راه های رهایی میان بر یا نمیدونم این چیزها رو عرضه می کنن، یا همین آقایی که میخواد از طریق انرژی انسان رو درمان کنه، جواب این موضوع رو چی میده؟ که من انسان اگر بخوام به طور اصیلی از خود رها بشم باید درگیر جهاد اکبر بشم. اینو یه آدم عادی نگفته، اینو پیامبر اسلام گفته که با عمقش درک میکرده که انسان ها با چی طرف هست. این برای اینکه انسان ها خودشون رو فریب ندن. خب از یک طرف مبارزه با نفس مستلزم جهاد اکبر، از طرف دیگه اون انسان 1400 سال پیش داشته این نفس رو، اون چطور به صرف شنیدن این که پدیده آمده به نام اسلام تونست قبول کنه؟ این که اسلام به هر حال، حالا نه در این جامعه، انشاءالله که در این جامعه یک بنای گذاشته شده داره گذاشته میشه که کم کم انسان ها متوجه بشن که باید با عمق اسلام، با جوهر اسلام برخورد کنن، یعنی آشنا بشن، نه با ظواهر، نه با تجلیل ها، نه اینکه از اسلام برای خودشون هویت درست کنن. خب حالا کی میخواد سوال کنه؟ من
خواهد
معاکی دوست داریم، من بعضی از کتاب ها توضیح دادم، میگه ایشون سوال میکنن که ممکنه هم جهل باشه هم آگاهی. نه
مثلا اول جمله تو این بود که اون فکر آگاهی هم باشه، اون موقعی که فرمودید این که آدم از دیر پندار باشه، از دیر هویت فکری باشه، این پنداره برای آگاهی، به اون مثلا یک واقعیت،
این یه واقعیته، ولی این به اون معنی نیست که این آگاهی نیست دیگه. آگاهی نسبت به اون پندار، آگاهی نسبت به یک واقعیته. ببینید بحث اون که این موضوع اینه که سوال ایشون اینه که من میگم شما الان به من میگید احمد، حالا من هم میتونم خودم رو احمق بدونم هم ندونم. من میگم اگر من میدونم مثالی که شروع کردم محمده، بذار عوضش کنم، یه فکر دیگه کنم
کتاب هستم که همین عوضایی
نمیشه حال بدن. چه سوال هایی
تو من مثالی بزنیم این به نظر چه کتاب زندگی انسان در ساعت یه مثال بهتر زدم که نمیتونم مثل هم باشم. مثلا این تشبیه بد نیست. من هویت فکری یا بگیم جهل، مثل این که توی این خونه من فکر میکنم توی اینجا شبهی وجود داره، این ذهنم اسیر پنداره. حالا شما سوال بگیم که آیا ممکنه همین پندار رو به هم این شبه رو متصور بشم و هم نشم؟ من میگم نه. سوال ایشون دقیقا این، یعنی واقع نگری و پندار اندیشی، یعنی این که من وقتی که در این اتاق فکر کنم شبه وجود داره، ذهنم اسیر پندار اندیشه، اسیر توهمه. واقع نگری یعنی این که این پندار نباشه، یعنی این شبه نباشه. حالا ایشون میگن آیا ممکنه در این حال هم فکر کنید که این شبه هست و هم فکر کنید نیست. من میگم محال این چیز درده درده
باید من رو از اونم در رابطه با بحثایی که اصولاً زنی روان کنم که کنم از تا بران که دیدم ترجم کردم که آیا بخاطر یه
این آقای امی خواسته من خراب کنم
آه
من روانشناس نیستم. من به طور عجیبی نسبت به چند موضوع حساسیت دارم. یکی نسبت به هفروتی ها، هفروتی از قبیل مثلا همین سر بابا اینا رو میگن که میگن با نمیدونم فرسون که رو آب میدونن و با خاکستر مقدس دست رو تکون رو ایجاد میکنن و از اونها مخربتر حریبنده تر روانشناس های امروز هستن. برای این کار نمیتونن برای انسان بکنن. یه مثال هایی که من زدم خیلی روشنه. من ببینید خودم به دلیل اینکه فکر کنم بابام رعیت بود پدیده به نام حقارت برای خودم آفریدم. این روحیه منو میاره پایین. احساس افسردگی میکنم، احساس تضاد میکنم، طلب مثلا فرض کنید که دل دماغ معاشرت ندارم، گوشه گیرم از ترس اینکه مبادا کشف کنن که چی خلاصه. بعد خود من همه این مسائل رو ایجاد کردم. یعنی شروعش از اینجا بود که من تعبیر کردم که پدرم چون رعیت بوده من آدم حقوقی هستم. بعد از این تعبیر هیچ کس نمیتونه اومد کنم. حالا روانشناس میخواد چگونه مثلا این اندوه و افسردگی و این چیزهای من از بین ببره جز اینکه منو فریب بده.
منظور از این
بحث
روانشناسی که
شما
دارید که اصولا شما باید که این صحبت هایی که میکنید من یه آماری دارم از کتاب هایی که دانش باید تهران خوبی شده اصولا مجموعه ای از کتاب هایی که مربوط به بحث هایی که شبه روانشناسیه و بهتره بگیم که خواهر فرکره شده قرار روانشناسیه خوش میره و جامعه ما خیلی جالبه که اینقدر به این کتاب ها اهمیت میده.
به کتاب های به کتاب های به روان
به این دلیل
اهمیت داره.
به این دلیل فراروانشناسی
یه تعریفه یا یه بسیاره فراروانشناسی میتونه معنای همون هفروتی هم داشته باشه.
بحث
یه دستا چون حرف نمیزنی یه دستا من شدی خیلی حرف میزنی
بحث فراروانشناسی فعلا گفتن که شما اگه مشکل نامیدی در اصلاحی صحبت میکرد مشکلات جوانان ما که خود گفتید که بحث خاصی هم از بچه ببین کسانی که صحبت های شما مطالعه کنن و کسانی که در آرسه با افکار یک سری از اون تنده های غربی مثلا خانم فدرانس یا کاتین فاندر یا خدمت از کنم که
چوپاترا
اصولا
میشناسی بایدون بیشتر نه من اتفاقا تو بازرو فقط اسمشو شنیدم هیچ کدوم نمیشناسم. من فقط گروه رو میشناسم
و الکتروم این افرادی که شما اومدید یه پرکم راه را بعد جا دستون میگین هم میگن راه میون بار اتفاقا شما دنبال راه میون بار هستید. خیلی جالبم جامعه ما به دنبال اینه که این نامیدی که به دست آوردگی زمانی جوان از طریق انقلاب و جنگ و فلان و اینا بزن و بکوب زمان رو میگذرونن تو این دوره هیچ که نیزنی از دنبال یه راه های ناسری فعلا به دنبال این هستن که به راه میان بر یا مطرح کنن.
خب اینجا بدید من فیلی از یادم یادم اتفاقا من این همین الان که راه میان برو گفتید این جمله یادم آمد که خیلی خوبه بود. این راه میان بر به اصطلاح حرف من نیست، بیان من نیست، بیان مولوی هم هست، بیان اصلا اونجر اسلامه. میگه که قولو لا اله الا الله تفله، یعنی فقط بگید لا اله الا الله و رها بشید. از همین خود دیگه تفله یعنی چی؟ این رستگار که رها بشید. حالا منتها منظور گوینده این که قولو لا اله الا الله اینه حفظ کنید خودتون رو در حالت وحدت حفظ کنید، نه اینکه لفظم بگید لا اله الا الله. وقتی من در حالت وحدت باشم از اون چیز رها شده. این راه میان بود به هر حال در اسلام
بله. شما چون ما یه سری دوستان میمتن کتابایی شما را روش معرفی میکنید چهارت کتاب میکنند و بعد میمونن داخلش که حالا چی میکنید مخصوصا یک کتاب هایی بگیرم بکنن کتاب هایی خطرناک که از تو بازار که اونها بیشتر رو نامید میکشه تجاری خود داره.
اگر شما بیاید و در این رابطه بحث فرادمان شناسه بحث این از واسه که مجلسشون زن در فرادمان نیستن و حتی خود آقای کریشنامورتی یه مقداری زمانی که شما بیاد خوشبین نبودید بعد بهتر باشید و خواستید ظاهرم که من دقیقا نمیدونم هم نظرتون در باره کریشنامورتی چیه، ولی صحبت سر اینه که اگر ما بتونیم از منبعی که فعلا در دنیا داره دنیای میانبرا تبدیل میکنه و به اصطلاح جاده سلامتی روانی انسان داره در حالت باش صحبت میکنه، اگر شما خودتون ها توی این جاده قرار بدید امکان ادامه یه این که ما به برشوار خود
اون چه منبعیه؟
چی؟
این منبعی که میگید که الان حاکمه این چه منبعیه؟
جاده سلامتی همین گفتم صحبت هایی هست که مثلا خانم کاتلین پاندر یا مثلا بلورانسیس باشید ایشون مطالبی هم میگه که به یک معنا از اون توانمندی های فکری و درونی که انسان ازش غافل شده و انسان ها را از اصالت های خودشون دور کرده در از همشون اینا داده این صحبت ها کردن. یه عده اومدن داخل این قضیه مثلا متافیزیکا مطرح کردن و میگن میان بری که میگن ما یه دفعه پرواز میکنیم، ولی شما میگید که نه یواش یواش انسان درسته قرار فرشته بشه ولی باید یواش یواش فرشته بشه. آقایونی که گفتم آقایونی که گفتم تو قبل خدمت زمین استادم حتما اطلاع دارن، خیلی هم مکاتب درسته که خودتان یه سریش هم میدونید مکاتب ها بحثش نیست، بحث از این افراد ما اگر این دوستان ها شما شناساییشون کنید کتاباشون رو مطالعه کنید و ارائه بدید به دوستان راه شما ادامه پیدا میکنید، مگر نه هم برخلاف اینکه گفتید وقتی من فوت کردم هیچی از من نظری بمونه ظاهرن که بعد از شما مجبوریم که دوباره چکار کنیم ما هم بریم بگردیم این کتاباتون که تموم شد و خود نرفتید و ببخشید از آتا مجبوریم اقایش درست کنیم و مثل آقای الهی که در ظاهرن که کرج چیز کرده هشت گرد کرج هستش که یکی از رؤسای عرفای ایران بوده آقای نورعلی الهی ظاهرا وقتی که دیگه آثارشو میخونیم تموم میشه هیچی نداریم دیگه نیست کسی نیست تغذیه بکنه، ظاهرا میریم مقبره را هشو میخونیم دورش بگردیم و اسلام هم همونطور که امروز برای اولین بار بحث اسلام خیلی عالی و جالب مطرح کردی که انشالله ادامه شه شما بازم همون بحثی که گفتی ادامه بدید
میخوانیم راجع به نماز صحبت.
بله بحث اسلام همین بحثی ها را اسلام کرده تا حال هیچ کس به این صورت این بحث
جرأت
هم نکرده که
آره. تو
من این فقط فرمان همیشه باید یه نفر باشه تقریبا قراری کن کن باشه میگن که یه شیخی داشت و مویدش راه میرفت شیخه بهش گفت از سمت چپ من نایی باید رفت سمت راست بهش گفت از سمت راست من نایی رفت پشتش گفت از پشت من راه نایی بهش گفت راه تو پیدا کن خودت برو قراری که تا آخر آن اگه من
چیزی
که شما گفتید من دیگه نیاز ندارم بخاطر خودتون اشاراتون دارید که من قرار نیست که شما هی برامو بنویسید آره. من چیزایی که شما همون اول هم تفکر زاهد من تفکر زاهد رو خوب میخونم برای من بس
آره.
مگه فقط تفکر زاهد
نه همه آگاهی هم کتاب به نظر من عمیقه، خیلی ها قبول ندارم ولی به نظر من همه آگاهی خیلی عمیق‌تر از تفکر زاهد تفکر زاهد فکر میکنم یک کتاب مقدماتیه ولی همه آگاهی خوبه من خواستم ایشون این مطالبی که گفتن میگن که نمیدونم از درون چیز نیروهای چیز رو ناشناخته رو متبدل کنن شکوفا کنن این مکتب ها و اینا اینو من یه اصطلاحی هست که به نظر اصطلاح مال گورما هم نیست میگن که اصل و عقب کاری به من برن یعنی چون چیز یعنی عوضی چیز کنن من میگم اول باید موانع رو برداریم یعنی این به اصطلاح پندارها رو از ذهن پاک کنیم اونهایی که درون ما هست خود به خود متولد بشه حالا شما یعنی اینا میگن این سیستمی که شما میگید اینا میگن که خب اشکال نداره فعلا پات بسته باشه با پای بسته تلاش کن تا اونا متولد بشه چنین چیزی میگن
نه
نه
اینها صحبتشون این صحبتی نیست اینه که ای انسان تو این هستی تو میتونی به درجات خیلی عالی بالای برسی میشه قاعدت در وجود خودت هست به همین صورت
که شما میگی در بینش بلایی درجات بالا اینا نمی کن میدونید من چی میگم من میگم که من میگم که انسان اصیل یه مقدار توهم و پندار این توهم ها رو بردار میشه آدم فقط دیگه بالا مالا ها رو ولش کن نمیپری بالا فقط میشه آدم میشه خوده.
شما میرو برای کریشنا مورتی وقتی برای این هم جمعیت که در فرانسه و آمریکا و انگلیس صحبت میکرد آخر بار یکی بلند میشد یه صحبتی میکرد که دقیقاً آقای کریشنا مورتی ها ناراحتش میکرد و اینم بود که صحبت میکرد میگفت ما حرفای شما را قبول داریم ولی چرا فکر میکنیم که اصلا انجام شدنی نیست. آقای مصطفی ببینید من اومدم ادعایی دارم اینجا میکنم همچنان که روحانیت شما به یه معنا بدون اینکه بخوای و بحثتون من به جا شما حاضرم برم جواب بدم به اون بالایی چون حرفاتون رو کاملا قبول کردم. چرا ما نمیتونیم اسلام به یه ادعی برسونیم؟ چرا اسلام این حالت رو پیدا کرده؟ اصولا دلیلش اینه که اون کسایی که گوینده و بیان کننده هستن اون نمیتونن مطلب اون که باید بیان کنن. شما میایید مسئله رو مطرح میکنید خیلی جالب شیوا مطرح میکنید ولی در زمینه اجرا ببینید تو کتاباتون
من هفته آینده در زمینه اجرا رو چیزو میگم
همه میگن ما نمیم برم آخره چی تو ده عمل کنیم
یه ده میگن ما رو میانه زمین رو آسمون نگرد داشتیم
آمی کاری
ادامه صحبتی
شوید داشتیم یه ده میگن تو ما رو میانه زمین آسمون نگرد داشتیم
خدا همون دو دیان خدا
سهید
خواهد بس بذار یه چند تا کلمه انگلیسی بگم تا فکر نکن من انگلیسی بلد نیستم.
میگم
که some people tell me or reject me oppose me telling that you have pulled up between earth and the heaven. They say you have moved up from our standard, from our place, and you have shaken our position, our condition. We don't know we are in the sky or in the earth. But درست کنم بذار دهتا میجا نبوده حالا آمده انگلستان بوده خب مفسر نداره کی میشه مفسر بیدر میخواه بشی مفسر از آن کنم آمدی صاحب خونه بشه مفسر صاحب خونه هفته گذشته گفت که من سه تا کلید چیز بخوام عرض کنم رهایی حالا شما اول سوالتون رو بکنید بعد ایشون ببینیم چی میگم
من کتابای شما رو مطالعه کردم یه رو بزار در صحبتاتون رو یکم صحبتات رو افهام برانگیزه یعنی باید یه خود از یه زاویه روشنظری صحبت کنه زاویتون یه طوریست که همه رو مورد افهام قرار میشون یعنی همه میگید که عقده حقارت دارن و همه هویت فکری دارن اینجوری صحبت میکنید و صحبت میکنید یعنی هرکی میکنه به خود شک میکنه میگه که ممکنه اینکه راهش اصلا درست باشه ولی شما او رو هم زیر سوال میبرید و زیر شک یه طوری اینجوری صحبت میکنید یعنی انگار همه از فطرت‌ها جدا شدن در حالی که
واقعا اینجوری نیست خب نباشه
نه اتفاقا
حالا اتفاقا جواب اینو دادن یه جایی
صحبت برسون به
نوعی صحبت رو باید به این شیوه کرد نه این شیوه اتفاقا دو پهلوه
این که
شما
پیشنهاد کنید نه به این شیوه تحضیر کنم هنوز نبودم
به انسان ها به دو تا اینجاش با هم اختلاف داریم بذارید این اختلاف رو حل کنیم
من که نگفتم صحبتم به پایان
شما میگید که مصطفا تو یه جوری صحبت میکنی که انگار همه انسان ها اسیر و حقارت هست من خواهم بگم اینطور
حالا من دلیل بعدی شده
یعنی دلیل این که نیستم
نه هستم بعد حقارت و از طریق خشم و قذب و شهبت مورد مطالعه قرار میدن یعنی نوان تخصیص بدن در خودشون بعضی از طریق عشق به دو دسته تخصیص میشن همه اینجوری نیستن که از طریق خشم و قذب و شهبت بخوان اون قبطه های خودشون رو تخلیم بکنن همه تو اون قاب نیستن
بعضی ها میخوان از چه طریق بعضی ها میخوان از چه طریق حل کنن
عشق و شور
این خب این با از همجا با هم چیز داریم مسئله داریم تا زمانی که من انسان اسیر هویت فکری اسیر خشم و نفرت هستم عشق کجا از کجا باید بیاد
همه اینجوری نیستن
آه همه اسیر هویت فکری نیستن اگر نیستن پس در این رهایی هم یعنی در پایان کارم
نه ولی ممکنه ناراحتی آزردگی روحی داشته باشه
آزردگی روحی آدم بی خود نداره
نه
شما مثل شما کتابای منو خوندی؟
بله
چرا باید اینجوری سوال میکنی؟ ببینید من میگم انسان یا اسیره
هویت فکری هست یا نیست، یا در فطرتش یا اثیر هویت فکری.
نوع
آزردگی
فرق می‌کنه.
نوع آزردگی؟ هویت فکری عین آزردگیه. بعد از اینکه مادر به من گفت که تو حقیقی و باید متشخص بشی، من روحم اثیر میشه، اثیر رنگ میشه، اثیر تکدر میشه. تو کتاب همه آگاهی نوشتم که وقتی مادرم من گفت که تو حقیری، اصلا صفتی به نام حقارت به من نداد، تنها تأثیر القای او به من این بود که اندیشه منو ملامت آلود کرد و ملامت عین رنجه. یعنی من مدام پدیده ای رو دارم با خودم حمل میکنم به نام حقارت، و یک عمرم هست دارم میدوم به دنبال تشخص، میرم مثل این که این نخوصی ها در هیچ ناکجا آباد میرم، یاد نمیشه هیچ جا. نتیجتا این خشم من، ملامت من، ملالت من، اندوه من، یأس من، سرخوردگی من، همه حالات منفی من تشدید میشه. میرم که از یه طرف که جامعه از من میخواد متشخص باشم، هرچم میدوم به دنبال تشخص هستم، به دنبال تشکر ترتیبونم نیست.
یک حالت قضیه،
حالت دیگرش چیه؟ حالت دیگر اینی که مادرم به من اصلا نگفته باشه تو حقیر یا متشخصی، و من با فطرتم بود افتده باشم. اینی که قرآن، این دفعه هم گفتم قرآن حس نامیده میشه. حس یعنی رابطه منطقی با انسان داشتن، با بچه. اگر این حس صحیح و اساس این حس صحیح عمل بشه، یعنی کاربرد پیدا کنه، بچه اصولا از فطرتش جدا نمیشه. بعد دوم اینه که بعد دوم قرآن اینه که بعد از اینکه انسان از فطرتش جدا شد، آیین و هدایت هایی هست که انسان رو برگردونه با فطرتش. حالا یا جامعه من از فطرتم دور کرده یا نکرده. اگر نکرده، من در حس نم یا در فطرتم. حس و فطرت یک چیز هست. حالا سوال شما چیه؟
بذارم مثال بزنن که چه نوع آزردگی.
من یه نوع آزردگی و رنجی در انسان سراغ دارم که اون باعث
که ارتباط به هویت فکری نداره
و اعتلاع میده وجود
به چیه؟
یعنی باعث ارتقای روحی میشه.
رنج؟
یک نوع رنجی.
چه
نوع رنجی؟
رنج مبین هر نوع رنجی که باعث ناراحتی میشه، باعث ممکن بعضی رنج ها مفید باشه.
یه مثال بزن.
مثال بزن.
رنج مثلا رسیدن به یک تعالی روحی.
یعنی چی؟
چون مسائل و مشکلات، اگه شما مثال خودتون بوده که گل رو تا فشارش ندی عطرش در نمیاد، انسان رو فشار پیدا نکنه تا تو مسائل و مشکلات نیفته عطرش در میاد نمیاد. یعنی مسائل و مشکلاته که عطر انسان رو در میاره.
انسان تو این مشکلات مربوط به چیه؟ ناشی از چیه؟
زندگی، مشکلات زندگی.
اون یه موضوع دیگه، مشکلات به دوگانگی
رنج، مشکلات مشکلات
زندگی. انسان پرتغال فشار بدید نه حال پرتغال عادتی در نمید. همینطور که انسان این دگرسی رو خوبیت فکری شده باشه، دقیقا همون
تحریک از بوده همون بود. حالا اجازه میدید، حالا سوال شما چه مسئله رو میخواد حل کنه؟ چی میدید؟
من میخواد بگم شما صحبتاتون ابهام برانگیز.
نه ابهام برانگیز نیست. مسئله کیفیت نداریم ما. یعنی اختلاف کیفیتی نداریم، اختلاف کمیتی داریم، اختلاف تعداد داریم. فرض کنید که ایشون حرفشون نیست. فرض کنید من بگم از ما مثلا 30 نفر 20 نفر اینجا نشستیم، 10 نفرمون مریض بود. حالا فرض کنید من اشتباه کنم، فقط یه نفر مریض باشه. فکر میکنید این اشتباه از نظر واقعیت چیزی داره؟ ضرری داره؟
نه،
هیچ ضرری نداره.
من اینجا حتی نام آقای مصطفا رو جسارت بشه خدمت کنم. اجازه بدید سرکار،
اجازه بدید من حتما تمام بشه. من میگم حتی در تمام دنیا، من میگم در تمام دنیا مثلا 90% آدم ها بیمارن، یا برعکسش میگن 1 نفر از انسان ها در تمام دنیا بیماره، این فرقی نداره از نظر واقعیت. این 1 نفر تو هست، میتونی تو باشی، اون باشه، اون باشه، اون باشه، اون باشه، نه؟ یا برعکسش نمیدونم روخن هست یه جایی هم یه جمچین چیزی رو توضیح دادم که فرض کنیم که من گفتم همه آدم ها بیمارن، تو به خودت نگاه کن. خب اگر بیمار نیستی بگو مصف خود نیستی سلام بستم. اگرم بیماری خب من بیماری تو
عراقی کنم. نمیشه نوع گویشتون رو تغییر بدیم
ها؟
که طوری که همه زیر سوال نرم، نوع گویشتون رو باید تغییر بدیم.
چیو؟
من دقیق میگم
یه پیشنهاد دارم، میگن اینجوری بگو،
اینجوری بگید بعضی انسان ها که مثلا این حالت رو دارن شامل این قضیه میشن، بعضی انسان ها هم در این قضیه قرار میگن.
من همه رو راجب بعضی صحبت نکردم، میگم
حالا یک نوع انسان رو مثال میزنید همه رو شامل همه رو
میگم. میگم اگر هم اینطوری بگویم اشتباه نیست و ضرری نداره، اشتباه ممکنه باشه ولی ضرری نداره. ببین من میگم
اصلا انسان هویت فکری اینجوریه.
من میگم خصوصیت های انسان هویت فکری این تیپیه. اگر عکسش، اگر یه جور دیگه هم بگم، من میگم ضرر نداره. من مثلا فرض میگم که داوود تو تنها آدم، مثلا فرض کن که هویت فکری این جلد، نه نمیگم داوود، میگم یک نفر هست. حالا داوود میتونه به خودش برداره، همسرش ایشون
همچنین انسان ها دچار هویت فکری شدن به عمومیت میشه، در حالی که همه انسان ها اینجور نشدن.
خب اگر هم نشدن من بگم ضررش چیه؟ تو نشدی نشده باش بعد تمام. حالا
چرا آدم رویش درست نمیدن؟
من فکر نکنم مقلطه میتونم. آقای مطیم شما بفرمایید، بشاید اینکه آقای مطیم مربوط به بحث چیزی میباشه، بحث تنی جلسه و
مثلا اگر این نکته اینجا هست که متاسفم از بیانش در این جمع راب و صفات سخنگوی واحد هست و نظرات مقایدی که بیان میشه به اظهار نظر نمیشه آقا این درسته یا اون درسته. یعنی شما اینجا این بحث اینجا میبندیم که دوست محترم من نمیبینمش اونجا نشسته،
نه
حتی تو درست نیست و حتما درسته. کجا معلوم میشه که فرمون سرکار درستی و فرمونشون درسته؟ این که شما میفرمایید که همه مردم قبله حقارت دارن، آیا اگه من بگم نه اینجوری نیست، چه کسی در این جمع اظهار نظر خواهد کرد که فرمون سرکار درستی و هر چقدر من استدلال کنم، اگر همه مردم قبله حقارت دارن این عیب داره بگار میشه. شما میگید عیب نداره،
چه عیب نداره؟
شما میفهمید عیب نداره. شما میگید تو این جمعی که در فرسن نشستن الان درسته یا آقای نکیلوسی یا نه؟ شما میگید که شما میگید فقط تعدادی از ما عقده حقارت دارن.
من جایی نگفتم که همه دارن.
آقای مستقر نه شما ویژگی های یک آدم اسیر هویت فکری رو برشمار
توضیح دادم. من یه همچین جرأتی نمی‌کنم که بگم همه انسان ها
مثلا اینجوری هستن. اشاره فرمودید.
نه من مثلا الان راجع به
اسلام که تو بگم
این بهزاد ها ببینی. من همین امروز گفتم که وقتی که پیامبر اسلام دین اسلام رو عرضه کرد و قرآن رو عرضه کرد به انسان‌های 1400 سال پیش، عده جوهر اسلام رو درک کردن، دریافتن و عده بیشتری در نیافتن. اون وقت قرائنی این حد منو تأیید میکنه، میگم اگر که برعکسش بود، بیشتر انسان‌ها اگر جوهر و حقیقت اسلام رو دریافته بودن، حکومت و اداره جامعه اسلامی به دست علی و اولاد علی میافتاد، نه به دست یزید گونه های اجتماعی. این تأیید این حرف من نیست. من
گذشته که بله، ولی امروز من صحبت
می‌کنم. من میگم اتفاقا یه چیزی من اونجا جز این یاد داشته نوشته بودم که اگر دیدید که یکی از همین ائمه میگن که از گذشته عبرت بگیرید، تاریخ تکرار میشه، بر اساس یک منطقی حرکت میکنه. من میگم اگر که در 1400 سال پیش انسان ها به دلیل این که به دلایل خاصی اسلام رو درک نکردن، آیا من مثل اونا نیستم؟ اگر نیستم به چه دلیل مثل اونا نیستم؟ یعنی چه تفاوت هایی با اون انسان ها دارم؟ تفاوت جوهری و ماهیتی و اصولی دارم یا ندارم؟ من میگم اتفاقا اونها شاید بیشتر مستعد دریافت اسلام بودن، ولی ماها کمتر. البته ماها هم دوگانه است وضعمون. اونها مثلا اسلام برایشون روشن نبوده، ولی برای ما یه مقدار روشن‌تر شده. روشنتر به این معنا که تفسیر کرده و به هر حال آقای مجدی
گوشم بخیر
کنید عرض می شود که من نگفتم حقارت اصلا هست یا نه، گفتم این مثال رو دارم میزنم. فرض کنیم من میگم که 90% انسان ها اسیر هویت فکری هست، اسیر ترس هست، اسیر خشم هست. من میگم اگر این من اشتباه کنم و 90% انسان ها اینطور نباشن، بلکه 50% باشن یا 10% باشن، این از نظر واقعیت ضرری نمیزنه.
این ضرری که من بگم شما که دو نشسته 30 نفر هستید نمیشه که این مردم امریکا این 90%شون احمق هست و حالا که نباشن اینجور نباشن خوبت درست نیست دیگه، بلده دیگه.
من میگم ضرر نداره.
من میگم الان دقیقاً
ببینید. حالا ببینید، اولا من قبلا نگفتم ولی الان میگم که 10 نفر از شماهایی که اینجا نشستید آدمهای سالمی هستید، بقیه سالم نیستید. این به کی اهانته؟
اون بقیه
مشخص نکرده. ببینید،
اگه من میگم از این شما 20 تا تو نادان سالمی، یعنی 20 تا نادان دیگه
من یک آدم یهودی هستم که مثلا این شعر موره رو میگه چون ببیند خلق را سرمسته. البته من هنچه سرمسته کشم ندیدم ولی به همین یک چشمش گردین کرده که میگه که چون ببیند خلق را سرمسته خیش از تکبر میرود از دست. من دیدم یه عده میگه به 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 و این آقا میگه که کتابات دارم به چند نفر، من خودم گول کردم.
نظریات جنای مصطفی بر مبنای پیش‌فرضی که پیش‌فرض شد توی کتابشون آوردن. شما موقعی
میدونید همین الان هم حرفم، همین الان هم کاری به پیش‌فرض نداره. حرفی که من الان دارم میزنم و یک حرف منطقی دو دو تا چهار تا، من میگم 10 نفر از این انسان‌هایی که اینجا نشستن سالمن، بقیه سالم نیستن. این اهانت به هیچ کس نیست. شما جز اون 10 نفری یا هستی یا نیست. اگر هستی جز اون ناسالما، که من حرفم برات مفید بوده، توجه دادم به اینکه زکام، اگرم نیستی من اهانت میتونه کردم تو جز اون 10 نفری که نیستی.
انسان در اساس فکر میگه میگن دندونت زرده مثال زرده.
آره.
همچی حالتی شما نگاه میکنیم بکنه همین که کسی احساس اهانت بکنه یعنی انسان سالمی نیست نظر
من. من میگم حد اومد مبارزه میکنم، میگم حتی میگن 1 نفر از شما فقط اینجا سالمه، اون 1 نفر میتونه این باشه اون باشه اون باشه اون باشه، و اگر ناسالم بود اومد حتما مفید برای من یه مقدار میگم خردمند، خردمند دو باقی نگر و یه همچی چیزایی
یا به حقیقت رسیدن یا تلاش میکنن.
آره
خیلی
فرق ولو اشتباه بکنن
چه در تلاش هم.
آره در تلاش هم. آره یاد بحبکوهای ما البته نیستن چون این اگرام به یک کشمه فقط گرمی
آقای مصطفی یه سوال شما واقعا میتونی جواب برید بدون رعایت یه سری از محضورات؟
اگر محضورات اجتماعی باشه
نه محضورات نه محضورات نه
گفته که خدا را قبول داری یا نه؟
نه آقای مصطفی میتونید بگید بزرگترین سوال و مهمترین سوالی که با تلفن میپرسن تو جمع ازتون میپرسن و در ارتباط دارتون دارید اصولا تو بحث شما گره کارتون تو کجاست که یه دهی مهمترین سوالش نمت دارم اون مهمترین سوال رو در باید حرفتون دارم
سوال ایشون یه سوالیه که خودش نمیدونه که چجوری سوال کنه، ولی من کمکش میکنم. میخواد این سوال بکنه. از کریش به کریشناموتی میگن که تو الان نزدیک 60-70 ساله، کریشناموتی از 25 سالگی شروع کرده به صحبت کردن، 91 سال هم عمر کرد. چند نفر به رهایی رسیدن؟ میگه من اصلا از این بود نگاه نکردم به صحبت ها، من واقعیت رو میگم که مثلا همین علایم فرسون که زکام چیه، میگه من واقعیت میگم. اگر من این انتظار رو از خودم داشتم که حالا با حرف های من هزاران نفر به رهایی میرسن، من خیلی مایوس میشدم، ولی من مایوس نیستم، من حرفمو گفتم. به نظرم ایشون میخواد چنین سوالی رو بکنه که با حرف های تو چند نفر به رهایی رسیدن، و من جواب میدم که با حرف های اسلام چند نفر به اسلام رسیدن. اسلام با اون معنایی که حضرت علی توصیف میکنه، تسلیم بودن به حقیقت. با حرف های بودا چند نفر رسیدن، با حرف های قبل از اسلام چند نفر رسیدن. اصولا انسان گرفتار یک زنجیر مخرب، میگن من بهش میگم میراث شوم، و تمام انسان ها، تمام انسان ها مگر به ندرت، مگر به ندرت
یه قضاوت آیه مثلا،
ها
قضاوت کردن اصلا صحیح نیست.
نه
شما انسان ها رو که نمیشنسید.
من اگر بگم که هوای تهران بسیار آلوده است، قضاوته؟
قضاوت نیست.
یه واقعیت نیست؟
نه، در یه نقاط ممکنه خیلی خوب
باشه، در بعض نقاط خیلی خوب باشه. منم الان میگم در بعض نقاط بعد چیزایی که ما اصلا بعد نیست. خب شما ستا جواب دادن؟
نه شما فضا آیرنده دارید. من کلیدی ترین سوالی که تمام افراد وجود داره و از یک صورت میخوان من تحصان نموفق نمیشن جوابش رو بگم، اونه که این بین فلاسفه در با حرفه را آقای همین را بین سلوشا آقای دوسته آقای متحدی بحث میده و هست و تمام بحثی بحث در با فکر اصولا بحث فطره، چون اصولا بحثی هست به نام بحث فطرت که انسان اصولا یک کاغذ سفیدی هست اون زمان که به دنیا میاد ذهنش، و
اسلام که اینو میگه
سفیده. پس نگاه میکنیم فطرت چیه، چه باری ما از اون عالم گیریم. ببینیم افلاطون و کانت میگن که ما یه چیزهای از اون دنیا داریم، بعد میایم و مصلا مطرح میکنیم که برمیگردیم در این دنیا و ما در اصل یادآوری میکنیم آنچه که در گذشته در عالمی دیگر بودیم. فطرت یه چیزی نزدیک به این قضیه هست که ما یک مقدار آموزش ها و آگاهی های از جنینیت قبل در جنینی داشتیم که میاریم در این دنیا که اسمش رو شما اینقدر رو شما لو میکنیم، ولی چون نمیتونیم بحث رو بازش کنیم که چه چیزهایی فطرته. اصولا آدم ها را ما بگیم که دروغ نگفتن، دروغ گفتن، دروغ مصلحتی گفتن، دروغ مصلحتی نگفتن و بحث های زیاد. اصولا کجا فطرت ها؟ اگه شما یه بحث و یه کتابی یا مطالعات رو میزنی باشه دوستای نزم ماشالله ایزای به بارا ما هم که اینا هست نچی نگاه کنیم، کسی مثل شما هم بیدا میکنیم چاکی دارتون هم که ایسی ها نمیتونیم ببینیم، ماشالله شما هم که خب ایشون هم گرسی کوچه رو زنگی شده، ما واقعا ناراحت میشیم. پس کی میخواد این بحث فطرت رو برای ما باز کنه که شما تمام گره ها رو برمیگردید به فطرت که میدید که انسان ها اگر از فطرت به فطرت برگردن رها میشن؟ و ما هنوز سالها بحث کردیم با بچه ها و دوستان، هنوز نتونستیم این دعوای بین این که چقدر کدوم فطرت چیه واقعا، چه چیزی ما میتونیم بگیم فطرت. اینا یه بحثی ها فرض در خیال برامون بکنید.
حرفتون گرفتم. شما میخواد در این رابطه حرف بزنید. ماتریالیست این موضوع رو یه موضوعی مطرح کرد که ارتباط به حرف ایشون داره. گفت که تو از کجا میدونی که اینقدر هی صحبت فطرت میکنی؟ تو از کجا میدونی که خدا رو فطرت وجود داره؟ گفتم من اصراری ندارم که اینا رو برات ثابت کنم، از یه جای دیگه صحبت میکنم، یه جای دیگه صحبت میکنم. تو قبول داری که یک زائده ذهنی حاکم بر ذهن تو هست یا نه؟ گفت آره. گفتم پس این زایده رو برطرف کن. وقتی برطرف کردی خودت میبینی یا هست یا نیست، اصلا فطرت هست یا نه، جوهرش چیه، ماهیتش چیه. من یه جای جواب این موضوع دادم که وقتی که ما این زایده ذهنی یعنی پندارها و توهمات رو از ذهنمون پاک کردیم، یا فطرت هست یا نیست. اگر هست خودمون هم جوهرش و نورش رو میبینیم، اگر هم نیست که اصلا نیست، من بحث ندارم. من میگم یک جوری صحبت کنیم که حتی اون کسی که اعتقاد به خدا و روح و فطرت و این چیزها هم نداره، برای اون هم منطقی باشه. من دارم به اون میگم که پسر جان، تو ماتریالیست، فرض کن همه چیز ماده است. کسی که ماتریالیسته آیا میتونه یک پدیده‌ای به نام من، به نام این تعبیرات رو در ذهنش هم حمل بکنه؟ میگم پس تو ماتریالیست هم نیستی، همونطور که اون کسی که میگه من روحانیم، این معنوی خالصم، اون هم معنوی خالص نیست. نه اون که میگه من ماتریالیست صرفم واقعا ماتریالیسته. میدونی ماتریالیست یعنی چی؟ ماتریالیست یعنی همون که حضرت محمد میفرماید ماتریالیست، نه به معنای مادی گرا، میگه هر چیز آنگونه که هست نگاه کن. ببین این یعنی این که گونه این چیه؟ این قرمز هست و این دکمه داره و این دکمه داره و این دکمه داره، ولی به نظر من این خیلی دهاتیه. این دهاتی بودن دیگه جدو واقعیتش نیست. نه حضرت محمد میگه هر چیز رو آنگونه که هست نگاه کن. حالا مثلا این کسی که میگه من ماتریالیستم، واقعا ماتریالیسته؟ یعنی هر چیز رو آنگونه که هست نگاه میکنه؟ اگر انسانی بتونه هر چیز رو آنگونه که هست نگاه کنه، در عین رهاییه، برای که اون توهمات رو دیگه نمیتونه تو ذهنش حمل کنه. روشن نیست آقای امین؟ من میگم که اون چیزی که من به عنوان هویت برای خودم قائلم حاصل اینه که مادر من تو خونه این خانم کار میکرده، واقعیتش واقعیت موضوعی که یک کاری انجام میداد و خونه جارو میکرده اینا، ولی تعبیر من میگه به این میگه کلفتی و حقارت. حالا اگر من همه چیز رو به صورت ماده خالص ببینم، فقط جارو کردن رو میبینم، نتیجتاً حقارت مادرم کلفت بوده رو به خودم نسبت نمیدم و در عین رهایی هست. دیدن جواب شما رو دادن یا نه؟
بحث که همیشه بود و این کردید و خوب هم هست، بحثی که برمیگرده در حمایت شما در یک سری سال های اساسی که دیگر از سال بودون گفتن، برمیگرده این به این که یک فطرتی در وجود انسان هستن، انسان باید بازگشت کنه به اون اصالت فطرت خودش و در از خودش را خالی کنه تا بتونه آینه بشه. به اون مثال مولانا را زدی که به اصطلاح در چیز بندازن، بر این اساس نمیگم که اون آقای مولانا اصولا بحث فطرت خودش به عنوان یک بحث تضادانگیزی مطرح کرد.
من میگم اصلا بحثش زائده. من میگم اگر من هم یه همچین بحثی کردم پسش بگیرید. اصلا چیکار به فطرت داری؟ حرف من میگم همینه که این حرفی که به ماتریالیست میزنم خیلی کلیه، فقط شما میتونید قبول نداشته باشید، اونا میتونه قبول نه روح رو قبول داشته باشه نه فطرت رو. میگم اگر حتی فطرت و خدا و روح هم قبول نداری، چگونه میتونی این زائده ذهنی رو که به عنوان من، به عنوان که از تعبیرها تشکیل شده، این رو پاک کنی؟ بس دادا هم دوشن نیست.
منظور
آقای مصطفی
تفکر اکتیو و تفکر پسیو نیست که
کتابتون هست؟ چرا؟ به همین که الان گفتم خیلی روشنه. میگم اصلا اگر بین شما میگید که فطرت چیه، من میگم اگر خواستن یک کسی رو که اصلا معتقد به فطرت نیست بهش حالی کنن که بابا جان خواه فطرت وجود داره یا نداشته باش، وجود نداره یا جنسش چیه، تو چه کار به اونها داری و بیا فقط این زائده رو از ذهن دور برید، شما چه جواب میدید؟ این منطقه دیگه نه؟ من چه کار دارم که این فطرت هست یا نه؟ میگم این زائده رو از ذهن بگم.
من
خواستم
از کنم آقای مصطفی شما با 9 تاش اختلاف دارین، به یکی از این حرفاش که زده قبول دارین، فقط بریم تو بر همون یه دونه حرفش، به همون یه دونه حرفش اگر عمل بکنید دیگه خودتون همه چی دیگه برتون روشن میشه. یعنی فقط به یه حرفش قبول دارین، از این 10 تا کتابی که نوشتین همه‌شو بندازین یه صفحه فقط.
آره من اینجوری میگم که فرض کنید من یه کتاب نوشتم که 20 تا از حرفاش صحیحه، شرطش غلطه، تو به اون 20 تا که صحیح عمل کن.
مشکل دانش نیست، مشکل جرأت عمل کردنه.
خب
این مسئله شناخت، مسئله شناخت اون زائده فکری هستش
برای افراد
که چگونه اون رو بشناسه.
نه نه آقا همون شاید مثلا من هزار یه مشکل دارم، ولی اون قدرت شناخت مسائل و مشکلاتمو ندارم. متوجه از من
دید؟ بله.
راجع به شناخت شعر
کردی؟ بله، من میگم که منظورتون
منظورتون
اینه که نسبت به این هم شناخت دارید که اثیر هویت فکری هستید یا مسائل خاصی دارید؟
recognition
شما برای تو قابل درک بود؟
الان زیاد
نیست. ببینید شما راجع به موردهای خاص صحبت میکنید، ولی من راجع به کل هویت فکری صحبت میکنم. میگم انسانی که اسیر هویت فکری شد، این اسیر پندار شده، اسیر خواب شده. این تشبیه رو که کردم، من فکر میکنم که این اتاق شبح وجود داره. حالا بعضی ها هستن میگن که دماغ این شبحه چجوریه؟ من میگم بابا درک کن که اصلا داری خواب میبینی شبه رو. بعضی میگن تشریحش کن. من میگم کل شبه رو داری خواب میبینی. انسانی که میگه درباره حقارت من صحبت کن، من چگونه میتونم حقارتم رو بشناسم، ناتوانی هامو بشناسم، علل افسردگیمو بشناسم، من میگم که تو داری از این شبهه میترسی. به دلیل ترس فریاد میکشی، به دلیل فریاد کشیدن نفست میگیره، به دلیل این ترسی که از این شبهه داری دچار افسردگی میشی. حالا خیلی هی اصرار دارن که راجع به افسردگی من صحبت کنم. میگن من راجع به افسردگی تو صحبت نمی کنم، راجع به این صحبت میکنم که درک کن که اون شبهه. وقتی درک کردی که شبهه، افسردگی نیست، فریاد نیست، خفقان نیست، گرفتگی سینه نیست. میدونم جواب شما رو دارم. شما اتفاقی چی رو فرمون دارم؟
بلندتر بگم.
اما
در هر صورت مضمون فیلم این هست که انسان‌ها دچار دنیایی شدند که به نوعی بر اونها تحمیل شده و وقتی که از اون برد خارج میشن، از اون فضا خارج میشن، خیلی از مسائل غیر ممکن براشون ممکن میشه. خیلی از محدودیت‌هایی که همون قالب فکری براشون تحمیل کرده از پیش میزان احتیاجشون فوق العاده افزایش پیدا میکنه. آن محدودیت هایی که اون هویت فکری و اون قالب ذهنی بر اونها تحمیل میکرد وجود نداره. حتی میتونم مثلا از یه
واسه
متوجه بشم که اینو نمیرم، به شرطی که این رو باور کرده یا در هر صورت مجالی نیستش که تو این فرصت بخوام انجامی بدم. ولی توصیه میکنم حتی اول یک بار هم که شده دوستان
خیلی دیده نشده
خب این هم بعد نه
حالا من عرض دیگریش در کتاب تفکر ساولتون که کنم چند ساشه یه مجالی کتاب باشه، شما به اتفاقا اساسی ترین نکته اشاره کردید که البته تو کتاب خوبیتون هم سر کردید این رو کارتون و اون این هست که اگر انسان این نیروگالی که در ذهنش هست رو ساکن میکنه و ساکت بزنه و بتونه این رو بشه استمرار بده، به مرحله از حال آرامش که تو میرسه که خود به خود حقایق براش روشن خواهد شد. و این به نظر من یکی از مهمترین نکاتی هست که تو کتاب تفکر براش مشکل کردید و سه نکته دیگر هم در انتها به طور تیپوار آورده. یکی اینکه انسان از حافظش نشخوار نکنه، به عبارت دوم در زمان نوسان نکنه و سوم ذهن با تمامیتش کار بکنه. یعنی اگر ما این سه عامل رو تمرین بکنیم و سعی بکنیم که تجربه بکنیم به اون احساس واقعی سکون خواهیم رسید و اون حقایقی که به نوعی حالا شاید الان تعریف و توضیحش قابل درک و لمس خیلی همون نباشه، ولی بلا تردید این رو لمس کنیم در
بحث.
اون چیزی که الان من فکر می‌کنم نیاز به اثبات نداره، احساس نارضایتی هست که همه انسان از خودش می‌کنه. هیچ کسی نمی‌دونه.
این در واقع تایید حرف منه در جواب ایشون که میگه بعضی هستن. انسان اگر از خودش رضایت داشته باشه مسئله ای نداره.
اینو قضاوت
میکنه. در حالی که قضاوت درسته. من ببینید زمان یزید که نبودم. ولی از روی قرائنی میتونم حکم، یعنی این قضاوت رو بکنم که بدون تردید 90% 80% انسان‌های زمان مثلا فرض می که 50 سال بعد از بعثت پیامبر انسان‌های یزید گونه بودند که حکومت افتاده دست یزید. این نمیشه قضاوت کرد. من میگم اگر مثلا فرض امروز اسرائیل با فلسطین می‌جنگه، فردا آمریکا با ویتنام می‌جنگه، 10 سال پیش ایران با عراق می‌جنگه و هزاران جوان کشته می شودن. آیا من بر اساس این مشاهدات نمیتونم این رو، نمیشه گفت قضاوت تعبیری، قضاوت کنم که انسان ها گرفتار خشمن، گرفتار نفرتن. 40 سال پیشش جنگ آلمان و نمیدونم هیتلر رو یهودی ها بود، 50 سال پیشش جنگ های صلیبی بود، 200 سال پیشش جنگ های نمیدونم ترکیه عثمانی بود. شما چه موقع تاریخ رو باز کنید ببینید، وقتی میخونید میبینید که یک زمانی، حتی یک زمان محدودی، انسان‌ها در صلح و صفا بودند، وجودشون عاری از نفرت بوده. آیا میتونید در تاریخ چنین چیزی رو ببینید؟ و ما همه ماها میگیم بازی بود که میگه کی بود کی بود، من نبودم. وقتی میگن جنگ‌هایی که کیدا میدازه میگه من نبودم، همه میگیم ما نبودم، در حالی که منم هستم. وقتی من میگم من ایرانیم، وقتی همین الان من دارم با تعصب میگم حرف من بر حقه، خصومت با من به اختلاف میرسید، یعنی خصومت با هم پیدا میکنید. حالا شما اینو قضاوت میدونید که مثلا در تاریخ انسان ها همیشه اسیر نفرت بوده، اسیر خشم بوده، میگید همه کس اینطور نبوده. یکی از خصوصیت ها، خب چی؟ یکی از خصوصیت های ما اینه که فکر میکنیم، همیشه فکر میکنیم فرد مطرحه، در حالی که میدونید چی مطرحه؟ ماشین مطرحه. یعنی اینطور براتون میگم که اگر در مثلا هوای تهران، اگر هوای تهران آلوده بود، فوق‌العاده آلوده بود، شما یه نفر نمیتونی بگی من سالم موندم از نظر روحیه. من میگم این یک امر منطقیه که همه افرادی که در تهران زندگی میکنن به طور علمی و منطقی دچار آلودگی ریه شده ام. تو نمیتونی، تو یه نفر نمیتونی بگی من نشده ام. اگر نشده باشی یک امر به اصطلاح خلاف علم استثنائیه. وقتی هوا آلوده بود به طور منطقی و علمی ریه من و آقای امین و اونو خراب میکنه، مگر اینکه ریه مثلا فرض کنید که آقای امین از چدن ساخته شده باشه. من میگم نظام اجتماعات طوریه که به علت دور کردن انسان ها از اصالتشون خشم در انسان ها ایجاد میکنه. وقتی که مادرم به من میگه که تو باید با عرضه باشی و من مثلا حتی ترسوام نیستم با عرضه، در من خشم ایجاد کرده، منو واداشته علیه صفت خودم باشم و عمل کنم. این خشم بعدها به این صورت نمود پیدا میکنه که با شما دعوا میکنه. حالا شما چی میفرمایید؟
من یه نوزی رو خدمتون بگم. انسان ها در اثر آزردگی هایی که براشون پیش میاد دو راه رو انتخاب میکنن. یکیش خشم.
انسان ها خودشون انتخاب نمی کنن. چرا شما اینو میگید؟
یکی مقاوم تره، یکی ممکنه مقاوم باشه.
یعنی چی؟ در مقابل القاعات
اجتماعی، فشارهای روحی مقابل.
نه، فشارهای روحی صحبت نکنید. شما که میگید تفکر سوال من بودید دقیق صحبت کنید. ببینید در جامعه اینطوره. من دو سالمه، 3 سالمه، 4 سالمه، 5 سالمه، دارم بزرگ میشم. بلا انقطاع معلم، مادر، برادر بزرگتر، خواهر، پدر، افراد محیطم به یک صفاتی رو القا میکنم که این صفات اصلا در ذات من نیست. خب میگن تو باید با عرضه باشی، باید متشخص باشی، باید شجاع باشی، باید سخاوتمند باشی و غیره و غیره. نتیجتاً من اسیر یک پدیده میشم که بهش میگیم هویت فکری. حالا بعضی ها مقاومن شما مثال بزنید منظورتون چیه؟ یعنی اون القاعات، یعنی اون القاعات به بچه دو ساله مثلا همسایه شما اثر نکرد، به من اثر کرد، اینطوری میشه؟ شما اینو از قبل
باطنی افراد متفاوته. شما شعور باطنیش از همون ابتدا بالا باشه. چه؟ چه شعور باطنیه؟ شعور باطنی ممکن از همون کودکی بالا باشه. اصلا این حرفا رو پشیری ارزش قائل نشه باشه حرف مردم.
بچه به ساره عرضش قاید نمیشه برای اینکه مادرش بهش بگه مثلا پس اون که کارت بستره مثلا
از واقعیت صورت کنیانه همچین بچه شما دیدی میتونه باشه نه دیدی شما تو عمرتون دیدی همچین بچه
من خودم هم بودم
پس آمده اینجا چی کار کنیست
آمده که این حرف رو به شما بزنم
خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی ممنون خب حالا یه سوالی هست شما دارم شما حرف اینه که مثلا اون القاعات اجتماعی رو شما اثر نداشت خب حالا اگر اثر نداشت من به شما یک اهانت الان میکنم تأثیری نداره؟
هیچ
اصلا نداره از کودکی هم رو شما اثر نداشته
من اینجوری بودم
خیلی خوب من الان من اون موقع گفتم که فرض میکنیم یک نفر از شما فقط سالمه اون یک نفر میشه
معلوم شد تو هم جزو مایی یعنی تو هم جزو مایی تو
آره ما هم جزو
مایی تو رو ما اونو غلط کنیم
من جلسات اون درکه که بود مادرزنی دارم وقتی که بچه ها حالا شما نبودید اون قدیمی ها بودن وقتی بچه ها جمع شده میگفت که دیوونه ها جمع شده منم که میامدن دیوونه ها گفت رئیس شما ما من
میگفت دیوونه ها جمع شدن بعد این میمد میگفت رئیس شما ما من
آره
آقای مصطفی یعنی شما میگید در طول تاریخ انسان های هویت فکری اگر نبودن مثلا انسان ها بودن هویت فکری نداشتن میتونستن تأثیر بر کل اجتماع بذارن
احسن اینم یه بودی موضوعه ببینید اگر انسان هویت فکری میدونید یعنی چی؟ یعنی یک انسان پاک، شجاع، پرمسئولیت اگر در دنیا در کل دنیا از این چند میلیارد داره جمعیت؟ 2 میلیارد، 3 میلیارد، 300 میلیارد؟
6 میلیارد.
از این 6 میلیارد جمعیت من فکر میکنم اگر 1000 نفر فقط 1000 نفر میشه 1 بیلیون اینا آتیش به پا میکردن اگر از هویت فکری رها بود
یعنی 1000 تا کریشنامورتی بود نه یه دونه کریشنامورتی
توجه میکنی؟ یعنی بوش کن من الان میگم اگر انسان رها شده باشه میتونه مسئولیت طبیعی و خود به خودی در خودش احساس میکنه آتیش میگیره که میتونی میدونی مثل چیه؟ میتونی که مثلا آدم ها واقعا دارن خاک میخورن بعد یه نفر میبینه که عجب میوه های اونجا هست به این آتش نمیگیره که بگه بابا به جای خاک خوردن میوه ها رو بخور انسان هویت فکری داره فکر میخوره حالا یه نفر که فکر نداره به اینه میگه بدبخت این فکرهای آشفته رو فکری که هر آن اولا سطحیه ثانیا هر آن متغیر میشه به این معنا متغیر میشه که الان شما من میگید اینقدر مهمل نگوی میگه عجب خوب حرف میزنی نه متغیر میشم دیگه میگم به جای اینکه این فکر مهمل حاکم بر وجود من باشه بذارید فکر بره و خودم بشم خودم بشم یعنی اصلا هیچ چیز رو من اثر نکنه حتی من درونم خالی باشه تهی باشه بهتر از اینکه اسیر فکری باشم که یک لحظه من شاد میکنه باد میکنه یک لحظه خالی میکنه
استاد اگه قبول کنیم که پس تو تاریخ اگر انسان های بدون هویت فکری بودن میتونستن تاریخ رو عوض کنن اصولا به اینجا مورد هم گرم که میگن آقای امام علی وقتی که می نشسته اصولا تأثیر حتی متافیزیکی میذاشته تو بغل دست
صحبت از متافیزیک نکن
جمله ها تحصیل میکنم ایشون وقتی که می نشسته یعنی آرامش خاصی با کلامش با حرف زدنش یا وجودش بر دیگران ایجاد میکرده یعنی اصلا حرف که میزده این حالت ایجاد میکرده
اصولاً چرا
آقایی؟
حالا من میخوام این صحبت رو کنم آقای مصطفا، چرا شما شمایی که ما کمتر باید حتی اقلویت فکر دیده باشیم یا داشت باشیم، چرا شما وقتی که در یک جامعه به این بزرگی صحبت میکنید کتاباتی داره میگه حرکت میکنید، چرا آدم ها احساس نمیکنن که باش با این افکار باید همخوانی داشته باشن به جزیه بخواد؟
یعنی چی همخوانی داشته؟
یعنی شما چرا اون
قبول دارن؟ یه عده زیادی قبول دارن. یعنی من فکر میکنم که از کسانی که مثلا تفکر زاد خوندن فقط حالا دو نفر به من تلفن زدن گفتن که آقا کاش این مزخرفات رو ننوشته بودی، بقیه همه تایید میکنن، میگن حرفت مثل آب روکن، این منطق دو تا چهار تا هیچ ایرادی نداره. شما هر چی
چی آدم شدن صحبتتر اینه اینجا در
خب این مشکل اساسیه، اینو همه ما سوال بریم
که چرا اینکه هر کسی قبول کنه که من یه جوغلا بلدم براتون تعریف کنم خیلی هم از خوششون میاد، بهتر اینه که چقدر این رهایی
خود آقای مصطفی اینو قبول داره، میگه هنوز قرصش اختراع نشده که بنز خوب بشه،
خود ایشون هم حرفاشا نتونسته به حداقل به اثبات برسونه، در
خودشون به اثبات رسوندن، ولی اینکه چرا ما عوض نشدیم این یه مشکلی که خودشون هم دارن. چرا شما عوض نمیشین؟ به خاطر اینکه خب چرا ایشون عوض شد مثلا، چرا کیشون مرتی عوض شد؟ چرا ممکنه بعضی عوض بشه ما خبر نداشته باشیم؟
مثلا این هویت فکری باشه که فکر میکنه بقیه عوض نمیشن.
چطور شد؟
میگه که شما فکر میکنی بقیه اصیر هویت فکری باشن، نکنه همین هم هویت فکریه.
نمیدونم اصلا من فقط راجع به یه استدلال صحبت میکنم، من هیچ وقت این به این موضوع فکر نمی کنم که در یه جامعه چند نفر اصیر هویت فکری هستن چند نفر نیستن. من که چیز نیستم، اتفاقا تو روزنامه یه چیز دیگه هم که نوشته بودن، تو روزنامه یه چیزی نوشته بود، نوشته بود که طبق بررسی که کرده، حالا نمیدونم چرا الان هم اینجوری، زمان شاه که همه چیز قلابی بود، مثلا میرفتن تو مدرسه ها میگفتن که شما به فلان چیز اعتقاد دارید، خب همه بچه هم گفتن بله، یه بله های دیدی که مثل کلیشه بله. تو روزنامه نوشته بود که طبق آمار بررسی که کرده فرم پرستادن در خونه مربوط، تو روزنامه نوشته بود 95% از جامعه مردم ایران معتقد به روز جزا هستن. من فکر میکنم خب باید باشم ولی نیستن. مثلا توی این دنیای ماتریالیست امروز اومد، حالا منظورم اینه که آمار در دنیای امروز خیلی اعتبار نداره. الان مثلا فرضون که یه چیزی یه پرسشنامه بیاد در خونه ما، مثلا از من مثلا فرسون سوال کنن که تو آیا این حکومت رو قبول داری؟ به احتمال زیاد میگم آره، ولی ممکنه باطن هم قبول نداشته، قبول دارم ولی خدای نکرده ممکنه قبول نداشتم و مرداره که از طرف نمیدونم آره. اصولا آمار گرفتن تو جوامع ما هیچ چیز رو ثابت نمی کنه، حتی بعضی وقتا آدم خودش هم نمیدونه که چیه. من مثلا فرسون که یه روزی اتفاقا من موقعی دانشجو بودم جزء هیچ حزبی نبودم، میگفتن تو آخه مثلا کوری نمیبینی که مصدق چیزه، دکتر مصدق بر حقه. میگفتن بعضی وقتا که خطا خوب خورده باشه به نظر میسه خوبه، بعضی وقتا که خطا خوب نخورده میسه آدم خوبی نیست. مثلا مشکوکم نسبت مثلا حتی دکتر مصدق چی میگو، یک قرائنی هم تازه وجود داره که مثلا اینجوری بود یا نبود، اینطور که مثلا مردم میگه در جوامع، در همه جوامع. مثلا فرضاً حالا بگیم بوش اینو چیز انتخاب کردن رئیس جمهور، ولی تمام این مثلا فرضاً 30 میلیونی که به این 40 میلیونی که به این رای داده میشناسن، بعد چه اساسی انتخاب کردن؟ چه شناختی دارن؟ در همه جوامع اینطوره که هیچ چیز معیار منطقی و خردمندان و وجدانان با وجدانی نداره. من اگر بخوام مثلا فرسون که میدونید فرسون من الان میخوام به یه وکیل رأی بدم، وکیل مجلس، فرسون که به ایشون رأی بدم، اما میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که من تو رو به عنوان نماینده خودم انتخاب میکنم که بری تو یک جمعی یک قانونی بگذارونی که بر اساس اون قانون مثلا یه نفر رو اعدام کنم، فرسون قاچاق فروش ها رو. اگر مثلا فرسون تو مجلس تصویب بشه که قاچاق فروش هایی که از یک چیز بیشتر دریافت همراهتون اینا رو باید اعدام کرد، معنیش اینه که من وکالت دادم به این و این امر رو تعیین کردم. آیا من واقعا میتونم اینو انتخاب کنم؟ آیا حس میکنم که دارم چه کار میکنم؟ اگر آدم واقعا وجدان عمیقی داشته باشه میمونه تو جامعه هویت فکری. اگر جامعه هویت فکری هم نبود اصلا قاچاق فروش نیست، وکیل نیست، این نیست، این مثل جامعه این شکل حضرت محمد در نظر داشت که جواب بدن.
آقای
متفقه
چون دوستتون داره نداره میگیم این دو نفر که من هویت فکری بهتون تالا زنگ ندارن، حتی دو نفر دیگم که شما اشتباه نوشتید دارن که اصولا حرف که شما میزنید انگاری که یا حالت نوازشی میکنید یا یه شعری میگید که در صورت آدم و خیلی خوششون میاد. تمام
نه برعکسه، نه برعکسه،
رد میشن میان از قضیه تو عمل زندگی ما هم فرق میشن عمل کنن.
ببینید داوود تو رو انتخاب میکنم چه طرف دارم؟ تو وقتی کتاب رو خوندی به نظر شد من دارم تو رو نوازش میکنم. نه راست میگه،
نه
نگیم نگیم نوازش، خوشدار
خیلی ها خوشدار. همین صفحه من تفکر زده جورت کنه دارم بخونم اصلا من به خیلی ها دارم دادم برگردن رو.
آره نوازش نداره. حالا گوش کن، یکی از این دو نفری که تلفن زد بعضی ها حتما که خصوصیت تو سرن جدل کنن میگفت که آقا شما چرا فکر رو رد کردید؟ گفتم آقا جان من مطلق فکر رو که رد نکردم، من همون فکری رو رد کردم که مولوی هم میگه که فکرت از ماضی و مستقبل بود چون از این دو رفت مشکل حل شد. یا اون فکری رو رد کردم که مولوی میگه که جمله خلقان سخره اندیشه هست. شما حالا حتی مولوی رو قبول داری که میگه که مردم اسیر اندیشه هست؟ حتی من به مطلق مولوی هم نگفتم، چون اونا اتوریته بودن بیمهابا میگفتن دیگه هر چیزی، یعنی اون مطلق اندیشه رو بحث کرده، ولی من میگم که اندیشه جا داره. آره اون در از نظر محتوا معلومه که مطلق اندیشه رو رد نمیکنه، ولی حالا لفظا میگه جمله خلقان سخره اندیشه. بعد به این آقا میگفتن حرف مولوی رو قبول داری که میگه جمله خلقان سخره اندیشه؟ میگه بله. میگم خب حتما چیزی غیر از اون نیست. میگه نه آقا رد نکن مثلا کورکورانه هم این موقع جدل کنه. گفتم معذرت میخوام، غلط کردم جا کنم بودم چند خب ما میخوام مرخص در خونه دیگه شام
این کسی دیگه سوال نداره؟ این کسی سوال نداره دیگه؟
من این سوال نمیتونم مطرح کنم.
آه داوود
دوستم که اگر همه موجودات جهان برای
اساس فلسفه‌شون
باشن همه در
یه راست حرکت می‌کنن، درسته؟ یه خدایی در یه راست حرکت می‌کنن، یعنی همه اصلا این فرزن گفتر می‌شن؟
نه
همه مهندس بشن؟
نه مثلا
گل، درندگی گل جزء
فلسفه‌شون
که
رو بده که گل درندگی
گل، گل
نه گل جزء
فلسفه‌شون.
خب در این
سوال
اینجاست
که اگه الغای هویت فکری جزء فطرت
چیه؟
جزء فطرت هویت فکری
چیه؟ الغا
کردنش،
الغا هویت،
الغا فریفتنش،
نه برای اینکه ما الان در حال حاضر میل فرید داریم. در چه زمینه فرید میدیم؟ من مثلا تو رو فرید میدم برای اینکه پولات رو ازت بگیرم، ولی اگر من اسیر هویت فکری نباشم و توجه داشته باشم که کل جامعه اسیر هویت فکری نباشه، نیازی به پول ندارم. متوجه هستی؟ در حال حاضر من دوست دارم تو رو اغوا کنم، فریب بدم، به دلیل اینکه از کودکی بهم گفتن یک شخصیت برجسته اونی که زرنگ باشه، و آدم زرنگ این کسیه که به اصطلاح جلو خودش از آب درمیاد. در رابطه اجتماعی فعلی که رابطه سگانه، رابطه گرگانه، بودم باید آدم ها به فکر هم چنگ بندازم دیگه. حالا من برای ارضای زرنگ تر بودن دوست دارم تو رو فریب بدم، ولی اگر از کودکی ما نگفته بودن که تو باید زرنگ باشی، تو باید با لیاقت و با عرضه باشی، من دیگه چه نیازی داشتم که تو رو تعریف بدم؟ اصلا تعریف معنا نداره.
یعنی به اصطلاح این ورادیای هویت فکری جزء فطرتش نیست. یعنی من منظورم این هستش که آیا اصلا
میگی من دارم فراجی میکنم، فراجی میکنم
ورادیای هویت فکری
من اصلا روشن کنم
نجواها و چیزا
هویت فکری اصلا به عنوان یه موجود واقعی هست؟
نه نه هویت فکری نه، چرا باشه؟ اصلا معنا نداره. اگر مادرم از کودکی به من نگفته بود تو به دلیل این که مثلا امروز این شکلاتت دادی به اون بچه آدم بی ارزه هستی، بی ارزه کجا بود؟ اصلا معنا نداره. حالا من حقارت ما به ازای حقارت من به صفت حقارت من ما به ازایش چیه؟ من دارم میاندیشم آدم حقیقی هستم. حالا اگر من نیاندیشم، اگر من به قند نیاندیشم، قنده هنوزم هسته. حالا اگر به حقارت نیاندیشم، یعنی اندیشه نباشه، حقارت کجا؟ این معیار درست است.
اگر بخوام تفریدی هم برکنیم بین به سر آیت قرآن با به سر بحث شما، آیا هویت فکری میتونیم دقیقا بکنیم شده شیطان؟
آره آره، اینو مولا صدرام گفته. مولا صدرا حالا در جواب این بحث جواب اینا هم که یه موضوع دیگه میخوام بگم، یه مقدار سیاسی، ولی من سیاسی کار نیستم، نمیگم این موضوع رو. مولا صدرا میگفته که از میرداماد، میرداماد استادش بوده یا شیخ بها، شیخ بهایی، هر دو بودن، ولی از یکیشون میپرسه که شیطان چیه و چرا خداوند شیطان را آفرید. شیطانه که منو داره گول میزنه. شیخ بها میگه تو فکر نکن شیطان و فرشته یه چیزی از آسمان میاد میره تو وجود تو، اسم یکیش شیطانه یکیش فرشته. فرشته یعنی عقل شریف و شیطان یعنی عقل مخرب، یعنی همین عقل با همین صراحت میشه. و حالا حرف سیاسی که میخواستم بزنم اینه که البته نیمه سیاسیه. همون موقعش این چیز مولا صدرا میاد تقلید رو نفی میکنه، منتها نفی مطلق نه، میگه که من انسانی که خودم نادان هستم از کجا میتونم تشخیص بدم که این داناست، این داناست، این داناست؟ وا میمونم. علما فشار میارن، علمای اون موقع فشار میارن به چی؟ به شاه عباس، میگن باید مثلا یا اعدامش کنی یا طردش کنی، باید خفش کنی در هر صورت. شاه عباس هم به مولا صدرا با وجودی که ارادت داشته میگه که برو کهک قوم 17 سال تبعیدش میکنه به جهنم. حالا حرف سیاسی من اینی که من در خیلی از جوامع دیدم که اگر یک کسی خود نعوذم بالله خدا رو نفی کنه، بگه خدا وجود نداره، اونقدر حساسیت چرا جامعه نشون نمیده؟ مثلا همین فقها که بگن تقلید مثلا فرضی غلطه، مولا صدرا چون گفته تقلید غلطه، علما فشار آوردن به شاه عباس اینو نفیش کنه، نفی بلدش کنه. ولی در همون حال گفته بوده، حالا استادش یا خودش گفته بوده که شیطان خوبی خلاف به اصطلاح سنت های اسلامی، سنت های مذهبی که میاد آخونده معلم مولا صدرا میگه شیطان از آسمان نمیاد، فرشتم از آسمان نمیاد، یکیش عقل مخربه، میگه نانگیم به قول خودمون عقل تفکر اکتیب، یکیش تفکر پسیبه. تفکر پسیبه یعنی پسیبه، یعنی فکر مفتی، یعنی فرشته. اومد بابت این بدعت، این بدعت دیگه هیچی نمیگم، ولی بابت این موضوع که چرا تو گفتی تقلید مثلا فرشتون، اونم تازه بنده خدا به طور مطلق رد نکرده، چرا تقلید رو نفت کردید دوست دردن. این که در جوامع انشاءالله که حالا این حکومت ما یک همونطور که حرف شد اسلام اصیل ناو محمدی بیاره و به سقوط پیدا کنه از این شهای اجتماع و وارد انسان ها با مسترش
انشاءالله. اگر احمی توجهشون بگیم که جانبی بگن مرگ بر ضد ولایت فرض بگن، درود بر ولایت فرض. فکر میکنم اگر اینطور عمل کنن، یعنی همه مردم هم بگن ما هم میگیم یه سال هم نگفتیم مرد برده بگن از این بعد میگیم حاضرین این درسته بگیم درود بر ولایت فقیه، ولی این واژه مرگ برده به ولایت فقیه ها از واژه هاشون حذف کنن. انشاءالله رحمان این حد فضا هم خلاصه اون سنگینی خودش ها خلاصه حذف کنن. اگه قدرت در این یادم
میکنم نه 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 یه روزی چی بود مخالفت میکرد؟ راجع به ولایت فقیه میخوام صحبت کنم و ابعاد مختلفش که یعنی چی اصلا ولی فقیه، یعنی چی وظیفه‌ش چیه، نقشش چیه. و تأیید میکنم از درست خواهید زمان مثلا فرس حضرت محمد ولی یه فقیق حضرت محمد درسته، باید هم درسته. وقتی جامعه ناسالم باشه یه نفر باید به اطلاع نبض تربیتی، نبض مالی جامعه دستش باشه تا لااقل عدالت اقتصادی برقرار کنه. حالا برها هفته آینده راجع به نماز صحبت میکنه. نماز من فکر کنم موضوع حساسیه، بلکه همه تو نماز می باشه.
خودم
از در این تکرارش میکنه، یعنی هم دیدی درون نوارز زد میکنه.
نه نوارز نه ما این افکاری که روزانه شب همیشه بامون هست که یه مقدار زیادش مخربه، و اینکه تکلیفمون با خودمون معلوم باشه که درون این فکرهای ما بی خوده برون به درد بخوره، یعنی یه معیاری درسته. این معیاری که مثلا من فکر کردم مثالش یه اسلام تو مسلمانی اول بسم الله میگه لا اله هست، یعنی هیچ خدایی نیست، اولش بسم الله هیچ خدایی نیست، یعنی نه خدایی حسادت، نه خدای بدی، اول همه خدا رو نفی کنه لا اله هم، بعد یه دریچه باز کنه الا الله، درست اون خدای هست. ما مثلا بیان افکاری که تو ذهنمون هست اول بگیم ما اجازه نداریم هیچ فکری بکنیم، هیچ.
من رو گفتم قبلا ما اصل رو بر این قرار بدیم که هر فکری در ذهن ما هست فکر هویتیه و نابابه. بعد اگر فکر مفیدی، یعنی اصل رو بر فکر نکردن قرار بدیم به دلیل درک این که این فکری که هم اکنون داره در ذهن من میجوشه فکر هویتیه، بعد وقتی که این اصل رو رعایت کردیم اون وقت فکر مفید خود به خود میاد.
وقتی میگیم فکرایی رو ما به خودمون اجازه بدیم که از این قسمت یاد بگیم که نه ما رو خوشحال کنه نه غمگین،
برکنه این هم یه زاده تر، یعنی اینکه من به فکرم توجه کنم که آیا این فکره داره روی من تأثیر میذاره، تأثیر غمگین یا برعکسش، و این فکر رو نکنم.
مثلا من فرض کارم اینه که تلاش کنم. خب من وقتی فکر میکنم این دفعه که دارم میتارشم اینطوری بتارشم بهتره اینجور اینجور کنم، این فکر منو خوشحال میکنه نه غم دیگه، فکر کاره.
آره
فکر میکنم که چرا فلانی ماشینش بهتر از منه، این فکر از اونست که منو غمگین
میکنه. یا بعدش فکر میکنم که چرا مثلا چرا نه الحمدلله خونه من بهتر از من مثلا منو شاید
کنم حق اونم بده. حالا یه مثلا ما یه عکس میبینیم چند سال پیش رفتیم یه مسافر
خوشحال میکنه، فکر
میکنه
ما رو خوش
چند لحظه بعد ما رو غمگین میکنه، یعنی ما الان در موقعیت اون چند سال نیست، هم فکر که ما رو خوشحال میکنه، بعد هم فکر که ما رو غمگین میکنه. باید صورت تفکیک نمیشه که همون موقعی که من دارم فکر میکنم از چه طریقه بهتر باشم، بعد ممکنه از این خوشم بیاد که زن که آدمه مثلا باهوشی
هستم میتونستم
این کار رو
با همکار من نتونست همون موقعی که داری فکر میکنی عجب آدم باهوشی هستم، بدون که این فکر ریشه در مقایسه داره بله از کجا میدیم آدم باهوشی هستی، یعنی این حرفی که ایشون میزنه اصلا کلیه، یعنی
این
فکر به نظر من هیچ فرقی با دیگر اعضای انسان نداره. ما وقتی با این دست کار نریم اینجور نمی کنیم که بی خودی به سرسیم، که هر موقع باش کار داریم انجام می داریم. فکر همینطور وقتی که کار واقعی باش داریم باید ازش کار بکشیم. وقتی اینجا ما نشستیم من فکر می کنم که این لیوانو ور می دارم بردارم، خب بهش فکر می کنم ور می دارم تموم شد. یه وقتی کاری دیگه نرم با فکرم نباید دیگه این فکر کار بکنه، یعنی همیشه باید یک در سکوت باشه.
میگه باغ سبز عشق خوبی منتها، جز غم و شادی در آن دست میگه، یعنی باغ عشق مثل باغ بهشته توش غم و شادی نیست،
ولی همه ما میگه این هم به حالت برتر است، بی بهار و بی خزان برتر است، یعنی عدم وابستگی. این تصویر رو دارم تایید دنباله هر دنشون که ما وابسته به شادی و غم نباشیم. حالا ایشون میگن که من وقتی که حتی این رو این عدم وابستگی رو پیاده کردم تو ذهن خودم شاد میشم، از این بابت که میگم عجب آدم باهوشی هستم، من میگم اگر بگی آدم باهوشی هستن به اون حرف ایشون عمل نکرده، برای اینکه داره خود مقایسه میکنه.
مثلا اتفاقا یا آیه هم تو با آن داره پیشون بودا تایید میکنه که وقتی که یک اتفاق روزی سرتون میفته خوشحال نشید که خودتون رو بازی، اگه یک اتفاق بدی یا سرتون رو میاد و خیلی ناراحت این آیه هم من سال ها فکر میکنم روی سال ها اتفاق هم جوابشو گرفت.
آره. این در اسلام هم هست که میگه که حالا منتها در اسلام خیلی کلیتره که میگه که و عصا و ان تکرهو شیئن و غوبت حیرون لکن و عصا و ان تحبو شیئن و غوبت کرهون لکن و این آبود احنام و انتون نمکرده. این یعنی که تو چه میدونی؟ من اینو خودم تجربه کردم توی عالم واقعیت که یه اتفاق میفته برای آدم و آدم مثلا ناراحت میشه ولی نمیدونه که پشتش چیه، واقعیتش چیه.
اصلا ما یعنی برای اتفاق ناراحت نمیشیم، یعنی وقتی شما من میگی احمق، برای تعبیره شما من میگی احمق این اتفاق نیستش، ولی ممکنه بچه‌م بمیره خب ناراحت میشم، ولی شما من بگی احمق خب این اتفاق با اون اتفاق هیچ فرقی نداره، من برای جفتش ناراحت میشم. شاید در اون احمق بیشتر از مرگ بچه هم ناراحت بشه. تو مرگ بچه دانتون تاثیر شخصیت من نمی کنه، ولی احمق گفتن شما خیلی تاثیر می کنه. من خودم یا هویت فکرمون بیشتر از بچه هم دوست دارم.
خاطر که از حالان داری دیگه تمرین بکنیم این از همین الان هم می شادم حتی صبح که می دستن کارشم که چیزا توجه بکنم، حتی به درخته که تو مسیر به آسمون برگ درخت ها هیچ تو امکرم توجه کنه، حتی به ماشین ها توجه کنه آدم درست که تکره میره آدم هم به نو میشه هر لحظه نو
میشه. بله، آقای مصطفی گفته تو رابطه گفته سعی کنید احساس رو قدیل
کنید. اگر که حرف دیگه سوال چیز دیگه نیست میخواید برید ما که
مزده منشکل نیا که آقای
آره
یه دو دیگه بیارم بعضی نخواد
از دل نمیریم، از رو میریم ولی از دل نمیریم. نه موسا تو از رو هم نمیریم. نه.